به نام خدا. خب من ابتدا ورود به سال جدید رو واقعا تبریک میگم و تبریک رو از این زاویه خدمتون عرض میکنم که ورود به هر سال جدید مساویه با گرانمایه تر شدن ذخیره عمر ماست دیگه. عمر کنونی ما با ورود به هر سال گرانمایه تر میشه و استعداد استفاده بیشتر و بهره‌گیری بیشتر رو برای ما فراهم میکنه. زمانی که ما تعداد سالهایی که به عنوان ذخیره زندگی داریم رو میشماریم، واقعا داریم تقویمی رو رقم میزنیم که نشون میده که ما چقدر توانمند هستیم و چقدر تواناییمون زیاده. به هیچ وجه این دیدگاه رو من قبول ندارم که ورود به سالهای جدید و گرانمایه شدن سالهای گذشته ما به معنای یه نوع فرسودگی و فرسایش و خستگی و ایناست. اینو که میگم واقعا قبول ندارم، یعنی هیچگاه نشده که با ورود به سال جدید وقتی که من پشت سرم رو نگاه میکنم و احساس میکنم خب به این سالها چقدر اضافه شده، ذره احساس خستگی بکنم. خیلی احساس خوبی دارم و این احساس خوب قطعا در شما هم هست، به لحاظ اینی که سرمایه زندگی من بیشتر شده، یک سال اضافه شده به سرمایه زندگی که من میتونم از اون خیلی بهره بگیرم و بهره بردارم. اینها با همین دیدگاه تبریک میگم، ذخیره عمر ما بیشتر شد، پس بنابراین توانمون بیشتره، قدرتمون بیشتره، قدرت استفاده از این ذخیره برامون فراهمتر و بیشتر شده. امیدوارم که با یه جدیت بسیار بسیار درجه یک در همه کارهایی که میخواییم انجام بدیم بتونیم از این ذخیره استفاده کنیم و بتونیم جلو بریم. طبیعتا درس زبان طبیعت دو هم که روزهای آغازینش رو میگذرونه، یعنی 3 جلسه بیشتر نگذشته، انتظار داره ما با ورود به سال جدید با جدیت بیشتری پیگیرش باشیم. یه بخشی از این جدیت مربوط به من میشه که فصلهای بسیار جدی رو توی اینجا بدم و مطالب بسیار بسیار جدی رو طراحی بکنم برای این جریان. سعی کردم در این ایامی که خدمت شما نبودم این کار رو بکنم. نمیگم تمام توانم رو گذاشتم روی این موضوع، اما یه بخش زیادی از توانم رو گذاشتم که کلن مباحث از یک ژرفای خاصی برخوردار بشه. این یه بخشی است که به من مربوط میشه، یه بخشیش هم به شما مربوط میشه که با جدیت بیشتری پیگیری بکنید. نه اینی که تا کنون اینجور نبوده، ولی سال نوه و جدیت نو میطلبه و واقعا با یه عبارت خیلی ساده میخوام بگم خیلی فکر بکنید راجع به زبان طبیعت. خیلی بحث عجیبیه، خیلی درس عجیبیه، خیلی نگاه عجیبیه، خیلی نگاه کلیدیه، خیلی کارسازه، خیلی مشکلات اساسی دنیای اندیشه و روان ما رو حل میکنه و اگر این مشکلات حل بشه به صورت طبیعی نمایه های اون در زندگی عینی ما خیلی خودش رو خوب نشون میده و خیلی خوب خودش رو مشخص میکنه. ببخشید. من واقعا تمنا میکنم که یه جدیت درخور طبیعت و درخور زبان طبیعت رو هر کدام از ما به قدری که میتونیم داشته باشیم نسبت به این بحث داشته باشیم و بخش مهم از این جدیت رو بذاریم که در عینیت زندگی ما پیاده بشه. فقط یک اندیشه نباشه، فقط یک تفکر نباشه، فقط یک معلومات نباشه، بلکه این تو عینیت زندگی ما پیاده بشه.
به گونه ای بحث رو من طراحی کردم، گرچه استراکچر بحث همونیش که از قبل هم طراحی شده، اما این استراکچر با یک نمای داخلی طراحی شده که خیلی نزدیک به زندگی بشه، به واقعیت هایی که ما باهاش درگیریم، واقعیت هایی که صبح تا شب ما با اونها درگیر هستیم، خارج از مسائل طبیعی نیست، اما گاهی ما طبیعی بودن اونها رو یادمون شده، مصنوعی فرض میکنیم، یه منطق مصنوعی هم براش در نظر میگیریم، به صورت طبیعی رفته رفته یادمون میشه که اصلا ما موجودات طبیعی هستیم و بیشتر حالت یه موجود مصنوعی رو میگیریم، گاهی هم از پیچیدگی خودمون لذت میبریم، اما یادمون بیاد که ربات ها هم خیلی پیچیده هستن، ما ربات نیستیم. این تنها جمله‌ایه که من میخوام دیگه این بحث مقدمه ای رو باش تموم بکنم. واقعا ما ربات نیستیم، ما موجودات طبیعی هستیم، ربات هم خیلی پیچیدن، فقط به پیچیده بودن خودمون نیندیشه. زبان طبیعت امکان اینی که طبیعی زندگی بکنیم، درست زندگی بکنیم، در عرصه های متفاوت زندگی برخورد های طبیعی داشته باشیم رو میتونه به ما بده، با حروفی که میشناسیم، با حروفی که معنا میکنیم، و این حروف واقعا باید زندگی ما رو معنا بکنه. خب در زبان طبیعت یک معمول دوستان یه سوالاتی داشتن، یه اشکالاتی داشتن، به من میگفتن، من میگفتم که پاسخش میاد انشالله به همین زودی پاسخها داده میشه. اینها گاهی بعضی از اون دوستان در زبان طنز، کنایه، گلایه میگن که پس بنات اینا جوابش بیاد، میاد تو همین زبان طبیعت دو جواب میاد، نه جوابی به صورتی که من یک بیان کلیشه‌ای رو به عنوان جواب بیان بکنم، جوابی که من زمینه دریافت اون جواب رو برای شما فراهم میکنم، بعد هر کدوم خودتون اون جواب رو درک میکنید، خودتون میفهمید، خودتون با اون درگیر میشید و به قدر نیاز خودتون، به قدر توان خودتون با اون جواب برخورد میکنید، نه جواب کلیشه‌ای که در بستر فکری من اتفاق افتاده باشه و من بخوام اون رو به شما ارائه بدم، جوابی که در بستر فکری خود شما طراحی میشه و جواب خود شماست در حقیقت. نمیخوام ادعای سقراط رو داشته باشم، واقعا این ادعا رو نمیخوام داشته باشم، ولی این ادعا ادعای قشنگیه. ایشون معتقد بود که اندیشه های عمیق در ذهن همه انسان ها وجود داره، ما باید کمک بکنیم به تولد اون اندیشه ها، و ایشون فیلسوف و انسان ژرف‌نگر رو فقط کمک کننده به تولد اندیشه ها میدونست. این ادعا خیلی ادعای قشنگیه، اگر بتونیم کاری بکنیم که سوالات شما جوابش رو در درون مغز شما موجود هست متولد بکنه، خودش تولید بکنه، خیلی کار خوبیه، خیلی کار جالبیه. درسته ممکنه متهم بشیم که پا جای پای بزرگان میخواییم بگذاریم، ولی خب کار خوبیه، حالا بشه یا نشه. بعد از این مقدمه میریم سراغ زبان طبیعت که واقعا جز شیرین ترین و کلیدی ترین مباحثی است که ما میتونیم واقعا اون رو در دنیای اندیشه ورزی انسان پیگیری بکنیم. ما گفتیم که جهانی که ما درش زندگی میکنیم در یک نگاه بسیار بسیار ساده حروف خودش رو به حروف ملموس، حروفی که برای ما به نوعی حس شدنیست، لمس شدنیست به نوعی، و حروف غیر ملموس تقسیم کرده. با یه نگرش ساده ما متوجه شدیم که حروف ملموس طبیعت اون چیزهایی که حسی ترن، دم دست ترن، نزدیک ترن به ما، در نگاه عادی و نگاه معمولی ما اینها تنها چیزهایی نیستن که به ما نزدیکن، خیلی چیزهایی دیگه هم به ما نزدیکن، اما شاید طریقه حسشون یه جور دیگه است. خواهش میکنم روی این بیان یه دقت ویژه داشته باشید. گاهی این کتاب دم دست منه، گاهی یه کتاب دیگه هم هست دور از دسترس من نیست، فرم دسترسی به اون با این فرق میکنه. من حق ندارم اون کتاب دومو بگم این دور از دسترسه. نه، اینام در دسترسه. بنا نیست همه چیزهایی که میخواد در دسترس ما باشه از یه طریق در دسترس باشه. توجه میکنید؟ پاره ای از حروف طبیعت امکان دستیابیشون یه امکان خاصه، فرم دسترسی به اونها یه فرم خاصه، صرفاً به لحاظ اینی که ما به فرم‌های دسترسی‌های ملموس و حسی عادت کردیم، نباید اونا رو دور از دسترس بدونیم. پاره ای از مسائل طبیعت اونقدر در دسترس هست که به لحاظ در دسترس بودن غیر در دسترس جلوه میکنه. مثل ماهی که شاید، حالا ما هیچ موقع ماهی نبودیم ولی اینو ما میگیم دیگه، آب رو خیلی حس نمیکنه. یا ما تو اکسیژن رو خیلی حس نمی کنیم، هوا رو خیلی حس نمی کنیم، فقط موقعی که در تنگنا قرار بگیریم اهمیتش برامون مهم میشه. توجه می کنیم تمام پدیده های ملموس طبیعت در اقیانوسی از امواج شناورن. خب ما خودمونم جزئی از طبیعت هستیم، پس ما تو این اقیانوس شناوریم. خیلی این امواج با ما مماسن. شما وقتی توی سخت در حال شنا هستید، واقعا آب بالاترین تماس رو با شما داره، ولی ممکنه شما غافل باشید، توجه نداشته باشید. حالا مثلا به عنوان مثال اگه یه توپی دارید توی سخت، تصور بکنید فقط اونه که حسی و لمسی شما دارید حسش میکنید، در حالی که با تمام وجود تو آب شناور هستید، ولی آب و یادتون میشه، توپه رو در نظر میگیرید. ما واقعا به عنوان یک پدیده طبیعی تو امواج واقعا شناوریم، و شناور نه به معنای فقط اون که در آب اتفاق میفته، ما با تمام وجود شناوریم. حالا اینا رو توضیح میدم من، ولی خب امکان حس کردن امواج یه امکان غیر از این ملموساتی است که ما حس میکنیم. یه مسیر دیگه ای داره، یه جریان دیگه ای داره. صرفاً به لحاظ اینی که یه جریان دیگه ای داره، ما نباید اونو دور از دسترس بدونیم. ما تصور بکنیم که دریافت امواج طبیعی یه کار مشکلیه، یه کار سختیه، یه کار دور از دسترسیه. نه، مسیرش یه مسیر دیگه است، فرمش یه فرم دیگه است. خب این بحثی بود که تا کنون ما در این سه جلسه مطرح کردیم. خب از زوایای متفاوت بهش پرداختیم اینها. حالا میریم به بحث امشبمون و بحث اختصاصی که برای امشب داریم. اون چیزی که من امشب میخوام مطرح بکنم از همین قاعده کلی که الان گفتم خارج نیست. مطلبی به شدت ساده، به شدت راحت، به شدت قابل تعمیم، به شدت قابل انعکاس در زندگی، اما مدل ارتباطش یه خورده با مطالب دیگه فرق میکنه. یه جور دیگه باید باش ارتباط برقرار کرد. و چند لحظه قبل ما با هم قرار گذاشتیم که اگر یه چیزی متد ارتباطش فرق میکنه، به معنای دور از دسترس بودن نیست، به معنای مشکل بودن نیست، به معنای سخت بودن نیست، به معنای چیز عجیب و غریب گفتن نیست. توجه نه، متدش فرق میکنه. برای مردمانی، یه مثال خیلی عادی میزنم، برای مردمانی که تاکنون هواپیما ندیده باشن، واقعا تصور اینی که پرواز بکنن خیلی مشکله، خیلی سخته. اونا تصور دارن نهایتا با اتومبیل بتونن یه مسافتی رو طی بکنن. اما زمانی که بهشون بگید همون مسافت با هواپیما ظرف مدت بسیار کمتری با ضریب خطای بسیار پایین‌تری طی میشه، خب اگه بخوام با اتومبیل مقایسش بکنن اصلا نمیتونن درکش بکنن. یا ممکنه بگن خیلی سخته. ترجمه ساده ترین سختی که سر راه اینا میاد اینه که اون بالا چرخای هواپیما با چی مماس میشه که میتونه بره جلو. اصلا قصه چرخ نیست، چرخ تو اتومبیل مطرح میشه که باید با زمین مماس بشه تا بتونه بره جلو، ولی بنا نیست چرخ های هواپیما اون. اصلا مدل رفتنش فرق میکنه. توجه میکنیم. و اگر مدل یک رفتن فرق کرد، ما نباید احساس بکنیم اون رفتن کند باید باشه. شاید در یه مدل رفتنهای تندتر آمادن بره، با هواپیما شما برید تندتر میرید دیگه، چرخش هم با جای مماس نیست. توجه میکنید؟ بنا نیست اصلا چرخش مماس باشه. حالا این بحثی که من امشب میخوام بکنم از همون نوعیه که چرخش با جای مماس نیست و ما چون عادت کردیم حتما با یه جای مماس باشه، ممکنه بگیم آه این دیگه خیلی سخت شد. توجه میکنید اینا؟ نه سخت نیست، فقط نخواسته باشید با یه جای مماس باشه، یه جور دیگه هم میشه تی کرد، یه جور دیگه هم میشه رفت جلو. حالا تا حد امکان من سعی کردم که خیلی راحت بیان بشه، خیلی از مثالهای خوبی استفاده بشه و اما اون مقداری که من موفق نشدم شما دیگه کمکم بکنید که بتونیم با هم بریم جلو و موفق بشیم. دوستان، کتاب طبیعت اینجور نیست که اگر شما زبان یک رو خوندید یا در یه مرحله باهاش آشنا شدید بگید خب بسه دیگه، من حالا به مقداری میتونم حروف طبیعت رو بشناسم، کلمات طبیعت رو بشناسم و بسمه دیگه. در حقیقت به نوعی کار راه اندازی هست دیگه، مشکل من حل میشه و کار حل میشه. نه تنها شما، بلکه تمام کسانی که طی 5 میلیون سال تفکر پویشگر بشر پوینده واقعا تلاش کردن طبیعت رو بشناسن، هرچی که طبیعت رو شناختن اشتیاقشون برای شناخت بیشتر شده. گویا تنها کتابی است که این خصوصیت رو داره. هر چی شما مطالعهش میکنید، هر چی میشناسیدش، بیشتر دلتون میخواد ناشناخته‌هاش رو بشناسید و بیشتر دلتون میخواد که برید جلوتر و ببینید که ناشناخته‌های بیشترش کجاست. شاید یه زمانی فلاسفه قبل از میلاد حضرت مسیح تصور میکردن که دیگه به یه حدی رسیدن که جهان رو میشناسن، توجیه میکنن، مباحث رو از پسش برمیان اینها. اما به زودی فلاسفه جدیدی اومدن جایگزین اونا شدن و مباحث رو از یک طریق دیگه و از یک زاویه دیگه پیگیری کردن و رفتن جلو. آیه الان خواهش میکنم برید این بچه ها تو حیاتم بهشون بگید صدای ماشین رو در من دارید. عرض به حضور بگید کلاسه فلاسفه بعدی اومدن. زمانی که نوبت به دانشمندان هم رسید همین اتفاق افتاد. شاید دانشمندانی تصور میکردن که دیگه به انتهای جریان رسیدن، مسائل رو متوجه شدن. اما دانشمندان بعدی اومدن و یه سری ناشناخته هایی مطرح کردن و ثابت کردن کتاب طبیعت یه خصوصیتی داره، این فرمی هرچی شما بشناسید دلتون میخواد بیشتر بشناسید. تا روزی که ما مستقیماً مسائل موج رو طرح نکرده بودیم تصور ما این بود که خب خیلی چیزها رو شناختیم و حالا تقریباً دستمون برای شناخت طبیعت پره. اما امروز میگیم خب موجا چیه؟ تابع موجی چیه؟ ارتباط توابع موجی با ما انسان‌ها چیه؟ ما با اون پدیده‌هایی که توابع موجی خاصی در فرکانس‌های قابل انطباق با توابع موجی ما دارن چه ارتباطی داریم؟ و شاید تو دنیای پنهان ضمیر ما هم اینجوریه که خب اینا رو که بشناسیم دیگه خب خوبه دیگه، تمومه و اینا. نه تموم نمیشه. اینا رو که بشناسید باز جاذبه های دیگه این کتاب برای شما طراحی میکنه، باز سوالات جدیدی رو طراحی میکنه، باز ناشناخته های جدیدی رو مقابلتون میگذاره. اگر یک مثلا در یک فضای مجازی و یک فضای تخیلی شما یک کتابی رو در نظر بگیرید با میلیاردها جلد، مثلا بگید یک کتابی نوشته شده در زمینه آب با میلیاردها جلد، خیلی حجم زیادیه ولی بالاخره پایان داره دیگه، اون آخرین جلد میشه آخرین کتاب. ولی طبیعت گویا کتابش پایان ناپذیره. این قصه پایان ناپذیری چیه؟ خب این قصه پیوند میخوره با قصه اشتهای سیری ناپذیری انسان. او پایان ناپذیره، ما هم سیری ناپذیریم، ما هم همش میخواییم بیشتر بفهمیم. شما خیال میکنید توابع موجی رو که فهمیدیم دیگه تموم کار؟ نه، باز یه سری مسائل دیگه مطرح میشه، باز یه سری جریانات دیگه مطرح میشه. قرنهاست، سالیانیست که همین اتفاق داره میفته. یه مقداری اگر ما ریشه این جریان رو بخوایم پیدا بکنیم، اصلا خود جریان رو یه مقداری بررسی بکنیم، بعد این ریشه نشون داده میشه و بعد مشخص میکنه که حالا این مسیر ما باید لاستیکش با جایی مماس بشه یا نباید مماس بشه. میشه با اینی که مماس نشه یه جریان دیگه رو طی کرد و رفت جلو. اصولا میلیون ها سال بشر داره طبیعت رو میشناسه از زوایای متفاوت. نگاه دینی بوده، عرفانی بوده، فلسفی بوده، هنری بوده، علمی بوده، تلاش کرده طبیعت رو بشناسه. به صورت سیری ناپذیر داره میره جلو، هنوز هم میخواد بشناسه، هنوز هم شناختهای زمینه های شناخت جدید رو داره کاوش میکنه و داره پیگیری میکنه. اینها این مسیر مسیر ساده‌ای هم نبوده، این مطالعه مطالعه ساده‌ای هم نبوده. برای انسان هم زمان زیادی رو صرف کرده و برده، هم مشقات زیادی، مشکلات زیادی، دانشمندان به نوعی، هنرمندان به نوعی، متدینین به نوعی، عرفا به نوعی، اینها همه دچار مشکل شدن، دچار زحمت شدن، هزینه کردن برای این شناخت. این شناخت مجانی که تموم نشده، خیلی گران برای انسان تموم شده. اینها یه سوالی رو که ما امشب باید یه مقداری بهش بپردازیم اینه که علارغم این همه مشکلات و این همه مسائل و اینا، همینجور انسان به صورت سیری ناپذیر میخواد طبیعت رو بشناسه، انگیزش چیه از این شناخت؟ چرا میخواد بشناسه واقعا؟ این تصور امروزه در پاره ای از مجامع قوت گرفته که اگر فراهم آوردن امکانات زندگی بود زمینه شناخت طبیعت، اگر به لحاظ این بود که انسان راحت تر زندگی بکنه، خب به راحتی رسیده دیگه انسان. اونقدر امکانات زندگی براش در سایه شناخت طبیعت فراهم شده که دیگه زندگی راحتی داره. الان دیگه از مرز راحتی عبور کرده، در پاره موارد شناخت طبیعت داره موجب ناراحتی هم میشه حتی در زندگی معمولی، یعنی موجب سلب آسایش میشه، موجب پدید آمدن توانهای خطر زیادی میشه و و یه سری مسائل اینها. وقتی که شما به مثلا به عنوان مثال تولید سلاح میکروبی بیاندیشید، دیگه اونجا نمیخواید به آسایش بیاندیشید دیگه، یه جریان دیگه است. حالا درست غلط ارزش ده ارزشش رو من کار ندارم، اما یه جریان دیگه است دیگه، یه مسئله دیگه ای داره تعقیب میشه اینها و امثال این دیگه. از مرز راحتی گذشته، یه چیز دیگه ای شده، یه جریان دیگه ای شده. ولی انسان همینجور میخواد بشناسه، واقعا داره میره جلو، سختیاش، هزینه‌هاش، اینا همه رو هم تحمل میکنه اینا. واقعا این کتاب طولانی و بدون انتها و این کتابی که بعضی از سطراش خیلی هم مشکله، یعنی همجور راحت هم خونده نمیشه و راحت هم به دست نمیاد، انگیزه انسان از مطالعه چیه واقعا؟ چرا میخواد مطالعه بکنه؟ چرا اینقدر میخواد بشناسه؟ یه چیزی که در فلسفه مدرن مطرح شده و یکی از شگفتی ها و یکی از پیچیدگی های بسیار عجیب فلسفه مدرن هست، این هست که انگیزه اصلی انسان برای مطالعه طبیعت پاسخ به حس زیبایی خواهی انسانه. انسان به لحاظ اینه که زیبایی رو دوست داره طبیعت رو مطالعه میکنه. خب پس به صورت طبیعی باید طبیعت براش زیبا باشه دیگه. طبیعت با زیباییش تونسته حس انسان اولیه قارنشین تا انسان امروز رو به خودش جلب بکنه. انسان قبل از اینی که متدین بشه، قبل از اینی که فیلسوف بشه، قبل از اینی که عارف بشه، قبل از اینی که عالم بشه، برای اینی که به طرف علم، به طرف عرفان، به طرف دین گام برداره، یه انگیزه میخواسته. انگیزش این بوده که طبیعت براش زیبا بوده، قشنگ بوده. از دیروز این مسئله مطرح بوده که طبیعت برای انسان زیبا بوده، امروز هم مطرحه. منتها یه نکته‌ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم اونه که تمام متفکرین کلاسیک و تمام متفکرین مدرن بل اتفاق معتقدن که زیبایی طبیعت از نوع زیبایی یه تابلوی نقاشی نیست. همه ما میگیم طبیعت زیباست، ستاره ها زیبان، دریا زیباست، اقیانوس کوه و و و و و در مجموع میگیم طبیعت زیباست. اما اگر یه مقداری توجه بکنیم میبینیم که زیبایی طبیعت با زیبایی یه تابلو نقاشی فرق میکنه، با یه موسیقی فرق میکنه، با یه مجسمه فرق میکنه، با یه اثر هنری دیگه فرق میکنه. واقعا اینی که طبیعت زیباست یعنی چی؟ طبیعت کتاب بی انتهای پر مشکل پر هزینه انسان رو وادار به مطالعه خودش کرده و انسان هم هیچ موقع نایستاده، همواره خونده، هی هر سطری که خونده گفته سطر بعدی، هی هر چی که یاد گرفته گفته اون مجهول بعدی، اون مسئله بعدی. انگیزه او برای مطالعه و برای تحمل سختی این بوده که طبیعت زیبا بوده. زیبایی طبیعت از نوع زیبایی یک نقاشی نیست، از نوع زیبایی یک مجسمه نیست، از نوع زیبایی هایی که انسان خالق اوناست و آفرینشگر اوناست نیست. پس از چه نوعیه؟ طبیعت چیش زیباست؟ کجاش زیباست؟ شاید اینی که ما ستاره ها رو زیبا میدونیم، شاید اینی که ما گل ها رو زیبا میدونیم، شاید اینی که ما دریا رو زیبا میدونیم، پرنده رو زیبا میدونیم، با قول افلاطون این نمایه ایست از یک بک‌گراند، از یک پس زمینه، از یک زیبایی واقعی که پشت سر اینا خوابیده است و ما باید واقعا اونو پیدا بکنیم، دنبال اون باشیم. اینا نمایه های اون هستن، اینا نشانه های اون هستن، باید اون رو باید پیدا کرد. واقعا آیا اینجوره؟ حالا اگر اینجوره اون چیه؟ اون کیه؟ شما نگاه کنید وقتی که میگید تابلو نقاشی قشنگه، دیگه دنبال این نمیگردی که پشت سر این تابلو چیه، نهایتا میرسید به پیام هنرمند. حالا اون با این تابلو چی میخواسته بگه؟ با این فیلم سینمایی چی میخواسته بگه؟ با این قطعه موسیقی چی میخواسته بگه؟ این دیگه نهایت جریانه. اما وقتی که تو زیبایی‌های طبیعت که اصلی‌ترین انگیزه برای مطالعه سیری ناپذیری انسانه، وقتی که وارد میشید میبینید که این زیبایی‌ها اصلا از اون جنس نیست، یه فرم دیگه است، یه جور دیگه است. در ساده‌ترین تعریفی که ما برای زیبایی داریم در دنیای کلاسیک و در دنیای مدرن، یک باور جامع وجود داره و اون باور جامع اینه که حداقل در مسئله زیبایی دو پدیده دخالت داره، یکی متریال خارجی، دوم تفکر انسان و اندیشه انسان. یه گلی باید در جهان خارج باشه، یه سنگی باید باشه، یه آبی باید باشه، یه پرندهی باید باشه و بعد یه مشاهده کننده سهیم باشعور هم باید باشه. این دوتا عنصر دیگه حداقل عنصر لازم برای درک زیبایی است. اگه گلی نباشه خب شما به چی میخواید بگید زیبا؟ اگر انسان مشاهده کنندهی نباشه اون گل هیچ موقع صفت زیبایی نمیگیره، اون گله دیگه، زیبا نیست دیگه. باید یه گلی باشه، یه مشاهده کنندهی هم باشه، یه پرنده. این دیگه حداقل باوره هم در دنیای کلاسیک هم در دنیای مدرن. ما وقتی که طبیعت رو نگاه میکنیم به عنوان مشاهده کننده، چی تو طبیعت میبینیم که احساس میکنیم زیباست؟ واقعا چیشه که قشنگه؟ چیشه که زیباست؟ در یه جمله بسیار بسیار ساده و بسیار بسیار معمولی و بسیار عادی، طبیعت آینه توانهای آدمی. این آینه بودنشه که زیباست. او گل یه نمایه است، اون پرنده یه نمایه است، اون اقیانوس یه نمایه است، اون سنگ یه نمایه است. طبیعت به این لحاظ برای انسان زیباست، به این لحاظ برای انسان قشنگه که آدم تو طبیعت خودش رو میبینه، توانهای خودش رو میبینه، قدرت خودش رو میبینه. شما ببینید پدیده‌ای که همواره انسان اون رو مشاهده کرده و روی هیچ زاویه‌ای از اون توقف نکرده. یه روزگاری میگفت اگه فقط بتونم پرواز بکنم خوبه، حتی اگر به صورت خیلی ابتدایی این پرواز شکل میگرفت برای انسان واقعا یک آرزو بود و خوب بود. خب پرواز محقق شد، هواپیمای اولیه تبدیل شد به آخرین بوئینگ ها و جت هایی که امروز ما در اختیار داریم. باز متوقف نشد، رسید به شاتل های فضایی. حالا دیگه صحبت تاکسی های فضایی و چه میدونم اینجور چیزا مطرحه. تاکسی فضایی هم پدیدار بشه باز متوقف نمیشه، باز پشت سرش یه چیزهای دیگه. گویا این کتاب این پدیده آینه توانمندی های انسانه و انسان هرچی که تو این نگاه میکنه هی توانایی بیشتری از خودش میبینه. طبیعت به این لحاظ برای انسان زیباست که آینه توانمندی های اونه و آینه ایست که توانمندی های او رو نشون میده و به عمل در میاره و مشخص میکنه. به این آینه از هر زاویه‌ای که شما نگاه بکنید بخشی از توانمندی های شما رو نشون میده. مایل هستید توانایی بیشتری پیدا کنید؟ زاویه دیدتون رو باید تغییر بدید. مایل هستید توانایی های پنهانتر و عمیقتری از خودتون بشناسید؟ مایل هستید لایه های شخصیتی پنهان خودتون رو بشناسید؟ باید زاویه دیدتون رو به طبیعت تغییر بدید. یک کشاورز رنگ سبز برگ براش اهمیت داره، برای یه مهندس کشاورزی هم اهمیت داره، برای اون کسی که تو آزمایشگاه زیر میکروسکوپ داره رو کلروفیل فکر میکنه و کار میکنه برای اونم اهمیت داره، برای اون کسی که رو ژن‌های گیاهی هم داره کار میکنه برای اونم اهمیت داره و همه اینا اهمیته. در کنار اینا برای اون کسی که فقط از رنگ سبز گیاه لذت میبره برای اونم اهمیت داره. این در حقیقت اهمیت وجودی هر کدوم از ایناست. هر کسی لایه‌های وجودی خودش رو تو طبیعت پیدا میکنه. یک کسی پشت میکروسکوپ و رو مطالعه روی سبزینه‌های گیاه، یک کسی روی ژن‌ها، یک کسی هم روی اینی که حالا سبز شده یا زرد شده، آفت زده آفت نزده اینا، یه کسی هم روی اینی که خب اگر برگی سبز شد فردا شکوفه و بعد هم میوه‌ای و بعد هم بازاری و و و و و مسائل دیگه، یه کسی هم اینی که خب حالا از سبزی این ما میتونیم لذت ببریم. همه اینا برگه، همه اینا سبزی، همه اینا طبیعت. این مثال رو شما ببرید به لایه‌های دیگه، به لایه‌های عمیق‌تر، رو ستاره‌ها ببرید. توجه میکنه ستاره برای هر کسی از یه لاینی زیباست و قشنگه. پای تلسکوپ هابل یه جوره، در یه شب کویری پر ستاره هم یه جور و یه فرم. طبیعت آینه لایه‌های وجودی متفاوت ماست و اینی که ما هرچی از طبیعت میشناسیم بازم دلمون میخواد بشناسیم، به خاطر اینی که آگاهی از لایه‌های پنهان شخصیت ما برای ما خیلی جذابه، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. الان اگر در این کلاس مشخص بشه که لایه‌های پنهانی لایه اول حتی غیر از این شخصیت ظاهری که ما داریم، لایه‌های پنهانی شخصیت ما چیه، اونقدر برامون قشنگه، اونقدر برامون زیباست که حد نداره. طبیعت براحتی با صداقت کامل، با قشنگی، با بدون اینی که بخواد سوء تفاهمی، سوء برداشتی، سوء استفاده ایجاد بکنه، آینه لایه‌های وجودی من و شماست. ما در زبان طبیعت یک با بخشی از حروف طبیعت آشنا شدیم، یعنی با بعضی از زوایای وجودی خودمون در این آینه آشنا شدیم. حالا میخواییم یه خورده عمیق‌تر خودمون رو بشناسیم. کجا باید نگاه کنیم؟ تو همین آینه باید نگاه کنیم. وقتی که ما تابعه های موجی رو در طبیعت میشناسیم، در حقیقت به معنای اینه که ما دقیق‌تر تو این آینه داریم نگاه میکنیم. به کی؟ به خودمون. نه اون حسی که یه آینه معمولی به ما میده، نه اون حسی که مفاهیم معمولی میده، اون حسی که مفاهیم برتر میده، مفاهیم دقیق‌تر. دوستان، خیلی از فلاسفه تلاش کردن رمز این جریان رو بفهمن که چرا انسان هر کتابی رو که مطالعه میکنه یه وقتی میگه بس دیگه، من تو این زمینه خوب مطالعه کردم، میذارش کنار. چرا کتاب طبیعت رو انسان میلیون ها ساله داره مطالعه میکنه نمیگذره کنار؟ به لحاظ اینی که طبیعت آینه است، آینه وجودی خود ماست. ما توانهامون رو فقط تو طبیعت میتونیم بشناسیم. اینجا من این رو واقعا مصرانه خواهش میکنم بهش فکر بکنید، بهش بیندیشید. دقیق ترین و درست ترین مسیری که شما میتونید بدون هیچ گونه سوء استفاده و سوء برداشتی به توانهاتون دست پیدا بکنید مشاهده طبیعت. حالا نشون میدم که چی جور تو مسیرهای دیگه امکان سوء استفاده وجود داره، امکان سوء برداشت وجود داره، امکان سوء تفاهم وجود داره و همه امکانات. اما با نگاه به طبیعت همه این امکانات به نزدیک صفر میرسه. طبیعت آینه ایست که هرچی شما نگاه بکنید، هرچی خیره بشید، باز بیشتر خیره میشید. لذا یه مسیر بسیار خاصی برای انسان طراحی شده. 60 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال متفاوت ما یه جور طبیعت رو نگاه میکنیم، بعد یه جور دیگه نگاه میکنیم، با یه فضای دیگه طبیعت رو نگاه میکنیم. واقعا من این رو میگم، در فرهنگ های عقب افتاده تاریخ مرگ مرگه. مال چند هزار سال قبل از میلاد مسیح این تصور بود که ما انسان ها میمیریم، ما انسان ها یه زندگی دوباره آغاز میکنیم، به شرطی که لیاقت این آغاز رو داشته باشیم. واقعا چیزی به نام مرگ وجود نداره. برای موجودات خیلی خیلی معمولی طبیعت چیزی به نام مرگ وجود نداره. چطور شد برای انسان که تنها موجود آگاه طبیعت چیزی به نام مرگ وجود داره؟ نه، این دوربین رو از جلو شما بر میدارن، یه دوربین دیگه ای جلوتون میذارن، این مسیر رو عوض میکنن، یه مسیر دیگه ای رو به شما نشون میدن، برای اینی که توانایی های اون فرمیتون هم پیدا کنید. یه روزی من امروز در زبان طبیعت دو ما با توابع موجی آشنا میشیم، یه روزی با توابع موجیمون زندگی خواهیم کرد. اینقدر به این جسمه نپردازیم و اینقدر بهش عادت نکنیم. یه روزی بعد اگر بخوایم با توابع موجیمون زندگی بکنیم بیگانه خواهیم بود، دیگه اصلا نمیشناسیمش. توجه میکنیم؟ جسمو خیلی شناختیم، خیلی هم بهش پرداختیم، مشاهده هم کردیم که نهایتش چی میشه. به هیچ که تا حالا وفا نکرده. این قالبه رو اینقدر بهش برسیده، انواع لباس ها، انواع ویتامین ها، انواع آرایش ها، انواع و و و راحتی ها و و و و و به کی تا حالا وفا کرده؟ توجه میکنه؟ نهایتا 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله کهنه میشه. بعد باید با زندگی واقعی خودتون، یعنی با تابعهای موجی شخصیت خودتون زندگی بکنه. بعد میگه من نمیشناسم اینا رو. ببخشید آقای الان اینو بگم بعد شما بگید. کسی که فقط یاد داره گاری سوار شه و عادت کرده فقط گاری سواری بکنه، تو ماشین حالش به هم میخوره، حالش بد میشه. توجه میکنید؟ یه وقتی طبیعت به هیچ کی ظلم نمیکنه، یه وقتی طبیعت امکان تابع موجی رو برای ما ایجاد میکنه، ولی حالمون به هم میخوره، اصلا نمیشناسیمش، قدرتش رو نداریم. این مثال مثال ناقصیه، ولی این مثال رو من به صورت کاملا حسی با تمام سلول‌های مغزم باور دارم. یه روزی به همه من و شما میگن بشین پشت هواپیمای تابع موجی وجود خودت خلبانی کن. خلبانی بلد نباشیم، یه جوری درو باز میکنیم میپریم بیرون، یه جای خودمون رو مخفی میکنیم، میگیم که ببخشید ما رو نبینیم. طبیعت کسی رو حذف نکنه، خودمون رو حذف میکنیم. الان من و شما رو ببرن تو فرودگاه بگن 300 تا مسافر رو بناست تو ببری تا تهران، چیکار میکنیم؟ به بهانه دستشویی گرفته در رستوران تا به خونمون یه سر بزنن فرار میکنیم. یه روزی فرار خواهیم کرد و اصلا دیگه اون روز هواپیما نیست اونی که در اختیار من و شما قرار میدم. تابع موجی رو من در این درس توضیح میدم، بعد سرعتش رو میفهمید، قدرتش رو میفهمید، قدرت انتقالش رو میفهمید، امکاناتش رو میفهمید. با هیچ کدوم از شاتل‌های فضایی اصلا قابل مقایسه نیست، چون خود شاتل‌ها از بخشی از تابع موجی استفاده میکنن. بترسیم از روزی که در زبان کلاسیک بهش میگن شب اول قبر، ترجمه میکنه. در زبان مدرن میگن از اولین لحظه‌ای که به شما میگن بیا با تابع موجود پرواز کن، به خدا شب اول قبر خواهد بود. یعنی خیلی آدم اون موقع میترسه، چون یه وسیله‌ای در اختیار شما قرار میگیره که هیچ رانندگی با اون رو بلد نیستی، هیچ پرواز با اون رو بلد نیستی. این رو من با تمام سلول‌های مغزم باور دارم، حس دارم و در این درس برای شما ثابت میکنم. ما میخواییم تلاش بکنیم روزی که پشت اون وسیله قرار گرفتیم حداقل بلد باشیم پرواز بکنیم. توجه میکنیم دنیای کلاسیک میگه شب اول قبر فوق‌العاده سخته، نمیدونم فشار داره، چی داره اینا. خب اون در نگاه کلاسیکه، در نگاهی که مربوط به هزاران سال پیشه و شناخت بشر از طبیعت اصلا یه شناخت جزئی بوده، یه نگاه جزئی بوده مثلا، منتها حس میکرده بالاخره یه روزی پشت هواپیما خواهد نشست. هواپیما نمیشناخته، لذا در قالب شب اول قبل، فشار قبل، پل صراط، فلان فلان گفته و قالبایی درستی هم بوده در زمانی که شناخت بشر از طبیعت همون اندازه بوده، همون قالب هم درست بوده. اما امروز کسی که تابع موجی رو میشناسه میفهمه بالاخره از این مسیر فرار نمیتونه بکنه آدم. امروز نه فردا میاد سراغ من و میگه بفرما تا حالا اینجوری بودی، حالا اینجوری بناست. بقیه مسیر تو طبیعت اینفرمیه، تو میتونی بیای بیا، نمیتونی بمون دیگه. دیگه نمیدونم، انشالله وقتی رفتم من جز کسانی خواهم بود که انشالله میرم جلو، ولی اگه موندم میگم کجا ترجم واقعا نمیدونم. دقت میکنه چونه؟ اما در این درس تابعه های موجی شاید نشون داده بشه به اندازه طاقت فکری هر فرد. خیلی من یه جور ساده بیان میکنم، یه جور راحتی بیان میکنم که با هم بتونیم بریم جلو. آیا عباس داری شما بفرمایید؟ طبعا ادامه من
من در این زمین کنم این نفر در خاطرات خودش کسته بود که من می روز داشتم تو خبیت می رفتم دیدم این ارمانی پیلش رو داره باز می کنه و داره از پیله می آنسی.
بله
در افتاده که از پیله داشتیم اومده بیرون بارهای این یه مقداری شروع شده بوده و باید یه مدت زمان می گذشته تا این بارهاش مثلا باز بشه. بعد این در خاطراتش میگه من با بخار دهانم این مقداری رو گرمش کردم که این که مقدار بزرگتر بارش باز بشه. گفت این کاری که من کردم باعث شد که هیچ وقت نتونه پرواز بکنه، چون هنوز یه مقدار زمان باید میگذشت که مثلا بالای این مقدار کامل‌تر بشه. این سوال برای من هست که خب الان مثلا شناخت توابع موجی که شاید اگر من نمیتونیم بهش بگاهیم شاید هنوز وقتش نرسیده، ممکن اینطور بشه. نه ما باید شدید رو اونا بشه.
چقدر جالب، چقدر قشنگ. نگاه کنید اینی که یه پدیده باید زمانش برسه 100% حرف درستیه. شما یه گوجه فرنگی رو بخواید خوب برداشت بکنید باید اون مدت طبیعی خودش رو بگذرونه تا وقتی که چیدید یه گوجه فرنگی درجه 1 و خوبی داشته باشه. هرچی زودتر باشه فاصله میشه بین اون خوب بودن و اون برداشت شما. اما اینی که چه عملی بناست در زمان اتفاق بیفته، اگر اون عملی که بناست در مثلا سه ساعت اتفاق بیفته، شما بتونید همون عمل رو در سه دقیقه انجام بدید، میتونید همون گوجه خوب رو داشته باشید. حتما لزومی نداره که این سه ساعت سه روز بگذره، توجه میکنید، یا سه ساعت بگذره، میتونه سه ثانیه باشه، به شرط اینه که اون عملی که بناست در سی روز یا سه روز یا سه ساعت اتفاق بیفته اینجا اتفاق بیفته. اگر میشد اون مکانیزمی که بالهای پروانه باید توان بگیره در گرمای دهان اون فرد تعبیه میشد، این عمل اتفاق میافتاد و اون پرواز میکرد، اما اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده، فقط شکل باز شدن اونجا اتفاق افتاده. دقت میکنید چی میگم؟ اون مکانیسم قدرت واقعی اون بال بهش داده نشده اما باز شده، به لحاظ اون گرما اون باز شده. دقت میکنید چی میگم؟ ما در این درس با مقدمه که در طبیعت یک گفتیم به گونه ای تلاش کردیم اون چی که بناست در سالها اتفاق بیفته بیاد به روزها. توجه میکنید چی میگم؟ نه اینی که سال رو حذف بکنیم به نفع روز بدون اینی که اون اتفاقی که بناست بیفته بیفته. این تلاش رو من کردم که اینجور چیزی بشه. زبان طبیعت یک رو با زبان بسیار بسیار ساده با هم صمیمی پیگیری کردیم، بعد شام همینجوری پیگیری میکنیم به امید اینی که اون چی که بناست در سی روز اتفاق بیفته در سه روز اتفاق بیفته. منتها یه طراحی دیگه من کردم که الانم اشاره کردم. این طراحی طراحی بدی نیست و اون اینی که یه مسیر پرواز فیکس رو من تعیین نمی کنم، به گونه ای بحث رو پیش میبرم که هر کس با توانی که پیدا میکنه پرواز بکنه. توجه میکنه؟ یه وقت ما میگیم که مسیر پرواز فیکس آ هست، آ هم توان آ رو میخواد. ممکنه در این کلاس کسانی از آ بگذرن کسانی قبل از آ باشن، یه ناهماهنگی به وجود میاد. اما یه وقت میگیم مسیر هر کس بنا به توان هر کس هست. توجه میکنید؟ اینجا دیگه هر کس به اندازه خودش پرواز میکنه. اینم طراحی نوع دوم. منتها این مسئله خیلی طبیعیه که شما میگید واقعا باید این اتفاق بیفته که ما اون توابع موجی و اینها رو خوب درک بکنیم و خوب باهاش بتونیم ارتباط برقرار بکنیم اینها. حالا ببینیم آیا این ارتباط برقرار میشه یا نمیشه. نگاه کنید نه صرفا کاتالیزور، یه مکانیزم. توجه میکنید کاتالیزور خیلی به مسائل قبل خودش کار نداره، میگه وارد جریان بشه من این رو میسازم و بیرون میدم. دقت میکنید؟ اما یه مکانیزم نه، به قبلم توجه داره، قبل رو هم یه مقداری چیکار میکنه؟ دستکاری میکنه که آماده میکنه برای اینی که این ورود انجام بشه. خب یه نکته ای رو من اینجا بگم، در تمام کلاس های دنیا اینجور هست، نه اینی که مخصوص این کلاس باشه، اما اینجا خب از یه زاویه باید بیشتر بهش دقت کردیم. ها تمام کسانی که یک کلاس رو شرکت میکنن به یک اندازه از اون کلاس بهره نمیگیرن. مثلا شما کلاس ریاضیات که زبان بسیار بسیار خاص قانونمند فیکس هم هست، اینجور نیست تمام کسانی که دارن ریاضیات میخونن به یک اندازه از اون کلاس بهره بگیرن. هر کس بر اساس زاویه دید خودش، نگاه خودش، مسائل خودش و درک و فهم و شعور و یه سری پارامترهای دیگه یه بهره خاصی میبره. اگر کلاس به گونه‌ای طراحی بشه که هر کس بنا به میزان بهره‌ای که گرفت پرواز بکنه و بره جلو و رشد بکنه، خب ما یک مینیمم و ماکسیمومی پیدا خواهیم کرد. بین یک آ و ایکسی واقع خواهیم شد. این بین مبارکه، هرچه اتفاق بیفته مبارکه. از حد اقل تا حد اکثر. اگر کلاس به گونه ای طراحی بشه که واقعا واقع بکنه بین این جریان، این یه چیز مبارکی خواهد بود. حالا خیلی مسائلی که مطرح خواهد شد در دسترسه، خیلی در دسترسه، فرم دسترسیش فرق میکنه، توجه میکنه، به هیچ وجه دور از دسترس نیست. توابع موجی رو اگر تو دنیای فیزیک بخواید بخونید یه مقداری دور از دسترسه، باید مقدمات فیزیک رو خونده باشید و و و و یه سری مسائل و اینها. اما یه مسیرهای دیگه هم وجود داره، اون مسیرها رو میشه طی کرد، اون مسیرها رو میشه رفت، اینها حالا تلاش میکنیم که بریم جلو. دوستان، گرچه این نکته به صورت خیلی مفصل تو پاراگراف های بعدی من میاد، بزرگترین ظلمی که میشه به یک فرهنگ کرد اینه که فرهنگ رو شما همراه با زمان پیش نیارید. اگر یه فرهنگی رو شما همراه با زمان پیش نیارید، بزرگترین عامل تخریب رو در او به وجود آوردید، ولو اون فرهنگ در یک زمانی جزء درجه یکترین فرهنگ های دنیا باشه. همه چیز داره با زمان میاد جلو، همه چیز داره نو میشه. اگر یک سری باورها کهنه بمونن، باورهایی که دیروز 100% درست بودن، اما دیروز درست بودن، بر اساس اون شناخت درست بودن، بر اساس اون نگاه درست بودن، این یه مصیبت بزرگ به وجود میاره. من اگر بخوام توی یه مثال عینی خیلی مشخص بگم، شما مثلا به عنوان مثال دعوت بشید که لباس‌های مردم 200 سال پیش رو بپوشید و برید مهمونی یا تو خیابون یا بازاری، حاضر نمیشید. میگید من اگه لباس‌های 200 سال پیش رو بپوشم برم تو خیابون که انگشت نما میشه، همه مفخرم میکنن، همه نشونم میدن این چیه پوشیده، این چه کفشیه پوشیده، این چه لباسیه پوشیده. ولی ما افکار 200 سال پیش رو داریم، نه انگوش نما میشیم، نه کسی بهمون میخنده، نه کسی. چون یه سری عوامل خاصی نمیگذاره که ما کهنه شدن عقاید رو متوجه بشیم، کهنه شدن باورها رو متوجه بشیم. کهنه شدن لباس آدم میفهمه، تعجب میکنه. چون شما در این زمان بیاید، واقعا به عنوان مثال میگم، اون مدلی که قدیما آشپزی میکردن، اونم نه خیلی قدیما، همین تا 50-60 سال پیش، تو خونتون اجاق بزنید و مطبخ درست بکنید و هیزم بیارید و روشن بکنید و دود را بندازید صبح تا ظهر که میخواید یه غذا بپزید، چه اشکالی داره؟ مال 50 سال پیشه، 50 سال پیش همه خونه ها مطبخ داشت و هیزم و اجاق و اینا. میگید حالا دنیای گاز است و ماکروفر است و سرخ کنه برقیه و فلان و فلان و فلان، من برم اجاق بزنم که یعنی چه؟ افکار دوران اجاق رو داشته باشید یعنی چه؟ اون چی؟ ما خیال میکنیم همه چیز کهنه میشه، افکار کهنه نمیشه. میدونید چرا؟ چون ما افکار نو رو نمیشناسیم. کسی که هیچ موقع گاز رو ندیده باشه با چراغ نفتی هم آشپزی میکنه، چون ندیده که. اما کسی که یه بار گاز رو دیده باشه میگه از فردا زورش میاد با چراغ نفتی آشپزی بکنه، توجه میکنه. کسی که یک بار تو منزلی زندگی کرده باشه که سیستم حرارتی و برودتی مرکزی داره، دیگه این حاضر نیست تو خونه که بخاری نفتی گذاشتن و بوی نفت، و ما موقعی که بچه بودیم بوی نفت چه عرض کنم، بوی کرسی زغال در جا اینقدر مطبوع بود برای ما که چی. حالا میتونید واقعا کرسی زغالی بذارید و منقل زغالی درست بکنید و دعوت بکنید که بله برای چند دقیقه به عنوان تفریح شب چله میشه این کار کرد، ولی نه برای زندگی. چطور شده افکار قبل از کرسی رو ما داریم؟ یه وقتی من در دانشکده معماری بچه‌ها رو دعوت کردم، گفتم تو رو خدا ریشه باورهاتون رو در بیارید. اصلا کار نداریم این باورها درسته یا غلطه، هم تاریخاشو در بیارید. این تاریخ مال کیه؟ این حرف مال کیه؟ این از اون زمان تا الان جهان چقدر فرق کرده؟ چطور شده که اینا ثابت مونده؟ من تعجب میکنم واقعا. خب حالا این چطور شده شو با یه زبان دیگه ما الان متوجه میشیم. حالا کاری که واقعا آقای عباس بدم نگرانشه که بالهای ما با گرمای خاصی باز بشه اما نتونیم پرواز بکنیم. اگر بخوایم باز بشه و بتونیم هم پرواز بکنیم، یه مقداری باید بیشتر دقت بکنیم. یه مقداری باید نگاه کنیم. مرگ، ما میگیم فلانی مرد. خب این مالی کیه؟ اون تعابیر مالی چه زمانیه؟ توجه میکنیم گاهی بعضی از اتفاقا میفته، اینا خیلی جنبه رمانتیک داره، یعنی واقعا قشنگ که در پاره موارد هم باعث خنده میشه اینها، ولی واقعا اینها نشانه یه چیزایی است که باز ما اینا رو میگیریم از خودمون. توجه میکنه واقعا نشانه های طبیعی رشد اونقدر زیاده که اگر ما مقابله نکنیم، من معتقدم آدم اگر با نشانه های رشد خودش مقابله نکنه، هم تنفس بکنه رشد میکنه. دانشکده لازم نیست آدم بره، کتاب لازم نیست آدم بخونه، فقط موانع رشدش رو از سر رشد برداره، هم نفس بکشید رشد میکنه. از مدار یه رشد معمولی دیگه، توجه میده. اما ما متاسفانه نمیخوایم این موانع رو. هیچ کدام از شما سن من نیستید، شاید شنیده باشید، ولی من این جریان خود شاهد بودم. در باغ رضوانی بود در مشهد، در این بافت حرم قدیمی مشهد، بافت قدیمی حرم مشهد دور بست یه باغی بود به نام باغ رضوان، اونجا محل دفن مردگان بود. ابتدایی که ضبط صوت اومده بود یک جنجال عجیبی تو مشهد شد. یه شب نگهبان اونجا، نگهبان اون باغ یا افرادی که بودن در اون عرفه‌های دوره اون باغ زندگی می‌کردن، متوجه شده بودن که دو نفر یه قبری رو شکافتند و یه کارایی دارن می‌کنن اینها. تو ذهنشون بوده که مثلا حالا دیگه زمان کفن دزدی نیست، مردگان الان هم کفن‌های قیمتی ندارن که ارزش این داشته باشه که نقش قبر بکنه آدم کفن بدزده. خلاصه جریان به کلانتری و بعضی جریانات پلیسی و قضایی و اینا مشخص شد که این دو نفر رو کنجکاوی رفتن یه دستگاه ضبط صوت رو بذارن تو قبر یه مرده‌ای که شب اول قبرش بوده، که ببینن این نکیر و منکر که میاد از این مرده سوال میکنه چی میپرسه. بالاخره اینا حداقل برای خودشون بدونن در دیگر نوعی تقلب در امتحان، یعنی میخواستن ببینن سوالات چیه، توجه میکنید چیه، که بعد جوابش داشته باشن. بعد مواجه شده بودن که نوار کاملا خالیه، توجه میکنه و هیچ چیزی ضبط نشده. حالا در دنیای معمولی اگر شما اینو تحقیق بکنید میگن نه، اون با یه امواجی اون صحبت ها میشه، با یه فرم هایی میشه که مثلا ضبط نمیکنه و از این حرف ها. اینا یه وقتی در یه جای دنیا، حالا ما وقتی میخواییم پدیده های عقیدتی خودمون رو آزمایش کنیم ضبط میبریم تو قبر. یه وقتی در یه جایی از دنیا یک جسدی رو درون یه ظرف شیشه‌ای قرار دادن، جسد یه انسان رو درون یه محفظه شیشه‌ای قرار دادن بدون اینی که به اون سیستم تهویه بدن، یعنی امکان فعل و انفعالات طبیعی و شیمیایی رو از اون نگرفتن، ولی مشاهده میکردن که چه اتفاقی میفته. جسد رو به تلاشی گذاشت و همون مسیر طبیعی برگی که از درخت میفته و تبدیل به یه جریانات دیگه میشه، به یه مولکول‌های دیگه و به یه اتم‌های خاصی میشه، رو این جسد هم اتفاق افتاد و هیچ اتفاق به عنوان شب اول قبر رو از این مسائل هم نیفتاد. توجه میکنید؟ این دو نمونه‌ای که من گفتم، حالا یه جای یه جور دیگه‌ای رفتن سراغش، یه جایی هم اینجوری که ضبط بردن گذاشتن حالا بیا ثابت کن به رئیس کلانتری که ما قصد سوی نداشتیم، فقط می‌خواستیم در امتحان تقلب بکنیم اینا. آدم راه بره میفهمه، ما جلو فهممون رو میگیریم. تنفس بکنه آدم رشد میکنه، ما جلوی شعورمون رو میگیریم. بابا این مال قبل بود که مردم چنین فکری میکردن، هنوز نه ژن شناخته شده بود، نه کروموزوم شناخته شده بود، نه اصلا حیات و زنده بودن شناخته شده بود. معنای زنده بودنی که ما در شیمی میگیم این چیه، به چه عواملی بستگی داره، مرگ چیه، به چه، این اصلا شناخته شده نبود. توجه، نه به معنای اینی که دیگه همه سوالات انسان پاسخ پیدا کرده و همه چیز رو ما امروز میشناسیم، هیچ کس هم چیه ادعایی نداره، ولی اون چه که ما امروز میشناسیم نسبت به اون چه که اون زمان میشناختیم اصلا قابل مقایسه نیست. دقت میکنید؟ حالا شناخت ما اومده از طبیعت این همه رشد کرده، باورهای ما همون جوری مونده و هی هم عدم توازن ایجاد میکنه، هی برامون سوال ایجاد میکنه، هی کنکاش ایجاد میکنه، اینا منتها همش خفش میکنه. تا یه جایی یه مشکلی پیش میاد میگیم نه 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 اینجور نیست، اونجوره، اونجور نیست، اینجوره. توجه میکنید چی میگم؟ ما فقط راه بریم، فقط تنفس بکنیم، جلو رشد خودمون رو نگیریم بازم رشد میکنیم. بعد آدمی که اینقدر رشد براش طبیعیه جلو رشد خودش رو بگیره. توجه کردید؟ خب حالا میریم سراغ بحث خودمون. دوستان طبیعت آینه توانمندی های انسانه، به این لحاظ برای انسان جذابه، برای این به این لحاظ زیباست، زیباترین پدیده طبیعته. داخل پرانتزی چیزی رو من عرض بکنم، نگاه کنید یه سری مسائل هست که اینها رفتاره، اینا عرفیات یه جامعه است. این عرفیات خیلی فرق نمی کنه، خودش هم به صورت کند با زمان جلو میره. دقت میکنه اینا ربطی به عقاید اساسی نداره. متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که اینا رو با هم مخلوط کردن، لذا از این نواحی خیلی مشکلات عجیب و غریبی پیش میاد. شما 50 سال پیش اصلا امکان برگزاری چنین کلاسی رو نداشتید که خانم و آقا بشینن در یک کلاس و یه بحثی رو گوش بدن. زمانی بود که شما یادتون نمیاد، ولی من یه خود تاریخ گذشته رو براتون بگم، بعد میگید چند سالشه چجوری از این تاریخ خبر داره اینها. زمانی بود که میگفتن اگر خانمی تو خونه تنهاست، یه آقایی کسی در خونه در میزنه، اون خانم میخواد هیچ کس نیست خونه و میخواد بیاد پشت در بگه کیه، این حالا اون زمان شکلات و اینجور چیزات نبود، یه آلوی، یه نمیتونم لواشگی، یه نخودی چیزی بذاره زیر زبونش که صداش یه خورده خشنتر بشه که وقتی میگه کیه صدای زنونه نباشه. شما ببینید ما یه همچین فرهنگی داشتیم، بد یا خوب من کار ندارم، ولی داشتیم. این مربوط به یه زمانی بود. دربهای چوبی قدیمی اگه گیرتون اومد نگاه کنید، اینا دو نوع کوبه دارن، زنگ اخبار که نبود، کوبه بود. یه کوبه که سنگین وزن‌تره و صدای خشن‌تر و محکم‌تری ایجاد میکرد، این مردونه بود. یه کوبه ظریف‌تر هم بود، زنونه. خانوما که میومدن از اون کوبه استفاده میکردن که کسانی که داخل منزل بودن متوجه میشدن پشت در یه خانم. توجه میکنه؟ آقایون که میومدن از اون کوبه استفاده میکردن که متوجه بشن یه آقاست. خونه ها اندرونی و بیرونی داشت. بد یا خوب این جزء عرف جامعه ما بوده و عرفیات خیلی بد یا خوب نداره، عرف دیگه. توجه میکنه؟ و عرف رو طبیعت خودش به زور عوض میکنه، گرچه یه عده مانع میشن. اولین باری که طرح این شد که دیگه زمین درون، خونه ها نمیتونن اندرونی بیرونی باشن، یه عده صدا برداشتن وا اسلاما، وا محمدا، دین خدا از بین رفت، فلان شد، فلان شد، فلان شد. اولین باری که گفتن حقوق خانما و آقایون در طاره موارد مساویه، اینجور نیست که خانم اینجور باشه، آقا اونجور، یه عده آی وای داد بیداد. تعجب میکنه، ولی نمیشه با این داده بیدادا کار درست نمی، تأخیر میفته، ولی سرات عرفیات نمیشه خیلی نگه داشت، اما اندیشه ها رو میشه نگه داشت. تعجب میکنید چی میگم؟ اندیشه ها رو واقعا میشه نگه داشت. عرفیات بالاخره ما الان کلاسی داریم، بخشی خانم ها بخشی آقایون نشستند و داریم یه بحثی تر میکنیم، اصلا بد نمیدونید. ولی یه خانم 50 سال پیش اگه زنده بشه، 100 سال پیش اگه زنده بشه بیادی کلاس رو بینه، در جا سکته میکنه، دو مرده میفته میمیره. دقت میکنید چی میگم؟ ما همون ملتی هستیم که باید لواشک میذاشتیم صدامون زخم بشه، حالا خانمامون نماینده مجلس میشن، تازه دو روز دیگه میخوان رئیس جمهور بشن. توجه میکنید چی میگم؟ عرفیاتو با این مسائل قاطی نکنید. ویده سود میبرن که اینا رو با هم قاطی میکنن. توجه میکنید؟ فقط همین نکته رو میگم میگذرم از این چادری که اینقدر در جامعه ما مد شده، این به هیچ وجه مربوط به اسلام نیست. نه که چادر بده یا خوبه، اصلا ربطی به محمد نداره و ربطی به اسلام نداره. این عرف جامعه ایرانی بوده در زمان ساسانیان و اشکانیان. خانم‌های برجسته، خانم‌های درباری، خانم‌هایی که دارای یه شخصیت خاصی بودن، از یه پوششی به نام چادر منتها در یه شکل دیگه استفاده می‌کردن و با خانم‌های معمولی خودشونو فرق می‌ذاشتن. بعدم که مسلمان شدن ایرانی‌ها، باز همین سنت رو به یه نوعی اضافه، حالا با یه فرم دیگه آوردن. ولی الان دیگه یه جوری شده که اصلا شما اینو مساوی اسلام، اسلامو مساوی این می‌دونه. توجه میکنید چی میگن؟ اصلا اینا یه چیزای مخصوصه به هم. من این نکته رو نمیخواستم بگم ولی میگم این نکته رو، بردیدم توی مسیری که درد دل بسیار زیاده. دوستان، در بین غرایز انسان، چون غریزه جنسی همسایه غریزه عاطفی ما آدم هاست، در تمام جوامع رو مسائل جنسی حساسیتی وجود داره. این اصلا ربطی به اسلام و زرتشت و مسیحیت و یهودیت و اینا نداره. اصلا ما انسان ها نسبت به مسائل جنسی حیای ذاتی داریم. میدونید چرا این حیای ذاتی یه چیز طبیعیه تو وجود ما آدم ها؟ اینقدر غیر طبیعیش نکنیم، اینقدر مثل منگولا با جریانات برخورد نکنیم. متاسفانه علتش هم اینه. من در یه بخشی وقت روانشناسی درس میدادم گفتم غریزه جنسی فوق‌العاده همجوار غریزه عاطفی ما آدم هاست. توجه میکنید؟ به این لحاظ مسائلی که به جنسیت ما انسان ها مربوط میشه خیلی احترام داره برای ما. حیا برای ما مطرحه، حجاب به معنای دینیش نمیگم، کلا برای ما مطرحه، حریم زن و مرد برای ما مطرحه. این ربطی نداره ما مسیحی باشیم، یهودی باشیم، ما انسانیم. در حیوانات اینجور نیست. غرایز جنسی اونا ضعیف یا قویشو کار ندارم، عاطفه هم قوی یا اما از نظر روانشناسی شما از بهترین روانشناسان دنیا بپرسید، در بین حیوانات یه همچین همجواری وجود نداره، فقط تو انسانه که این همجواری وجود داره. لذا یه ماتریالیست هم یه حیایی داره، یه حجابی داره. حجاب به معنای معمولش نمیگم، اون ذاتی فطری ما آدم ها. ما از پاره مسائل به راحتی صحبت میکنیم ولی پای مسائل جنسی که به میون میاد یه حیا حجابی داریم، از الفاظ خاصی استفاده میکنیم، نگاه های خاصی رو مطرح میکنیم، مرزهای خاصی رو مشخص میکنیم. بابا این فهمیدنش اونقدر هم کار نداره، امروزی فهمیدنش هم اونقدر کار نداره، موندیم تو همه قالب های دیروزی. بابا جونه من چهار تا کلام روانشناسی آدم بخونه میبینه اصلا ذاتن ما آدم ها به لحاظ اینی که مسائل جنسیمون فوق العاده با مسائل عاطفیمون مماسه، لذا برای ما مادر بودن مهمه. عذرخواهی میکنم این کلمات من به این فرم نیست، موقع دلم نمیخواد بخواد حلالزاده حرامزاده بودن برای ما اهمیت داره. اینا همه به خاطر اون جریانه. آدم عشقی که به فرزندش داره نمیتونه به فرزند یه نفر دیگه داشته باشه، لذا میخواد مطمئن باشه این فرزند خودشه. اینا به لحاظ همجواری عاطفه و مسائل جنسیه. اینقدر مثل منگولا اینا رو ربط به خدای جهان دادن و به اصلا نمیدونم واقعا چی خدا من اون بالا نشسته دیگه توی حرام زادش که حرام زاده این تکشان ها رو ول کرده حالا چلسیده به این رو چلسیده. یه وقتی واقعا نگاه بکنید، نه اینی که من با مرز مخالف باشم، من با قانون مخالف باشم، مرزها رو امروزی بفهمیم، قوانین رو امروزی بفهمیم. دو نفر میرن کلیسا، یه دفتری رو امضا میکنن، اینا میشن زن و شوهر. دو نفر میرن مسجد، یه خطبه خونده میشه، اینا میشن زن و شوهر. یعنی اینا واقعا آمادگی پیدا میکنن که دنیای عاطفه خودشون رو روی یک جریان پاک و پاکیزه باز بکنن. این همینه دیگه. و الا واقعا حالا کسی هست در این جا الان که من خطبه عقده ایشون رو خوندم، چون اکثر دانشجویان من توسط من عقد میشن، توجه میکنید چی میگم؟ و حالا برای رفع خستگی هم یه جریانی رو الان براتون میگم که تنها عقدی که تو تاریخ اینجوری اتفاق افتاده عقدی بوده که من کردم. حالا میگم نگاه کنید، این واقعا عبارت عربی که خود من برای هزاران نفر تا حالا خوندم، با اعتقاد هم میخونم وقتی که عقد میکنم، این چه کار میکنه با من در این جهان و در این هستی؟ چه اتفاقی؟ هیچ اتفاقی نمیفته. شما عربیتون قدی باشه میفهمید که اون عبارت اصلا هیچی نیست. توجه میکنی هیچ معجزه‌ای در اون عبارت وجود نداره. اون معجزه‌ای که وجود پیدا میگیره تو دنیای ذهن شما، یعنی اون کانون غریزی شما رو با کانون عاطفتون جوری همراه میکنه که شما بعداً این فرزند و فرزند خودتون میدونید، رابطه رو رابطه اختصاصی خودتون میدونید و و حریم ها رو حفظ میکنید، مسائل رو و و و و الا چه برید کلیسا، چه در دنیای ماتریالیستا. ماتریالیستا که حتی کلیسا هم نمیرن، میرن دفتر خونه، یه دفتری رو قبلا قرارشون رو میزنن، یه دفتری رو هم امضا میکنن، همون امضا میشه ازدواج. و اتفاقا فقهای جدید که عقل به سرشون اومده، حالا قدیمی ها رو که بلشون گفت، اینا گفتن همین اقدام درست. قبلا میگفتن نه، حتما باید این عبارت هم تحت و زرزش تو خونده بشه، ولی الان میگن نه، عقد معاتات همینه دیگه. خانم ظریفیان، آقای امامزادی هم که نه، اینا حقوق خوندن میدونن من چی میگم. یه چیزی به نام عقد معاتات. در قدیم دوست دختر و دوست پسر، واقعا اگر اینها دارای بچه می شدن، اینا حرامزاده تلقی می شد از نظر فقها و مشکل و مسئله و اینا، تا یه اتفاقی برای یه بسیجی افتاد. یه بسیجی با دوست دخترش ارتباط داشت، حامل شد، رفت جبهه شهید شد. وقتی که شهید شد گفت ای آقا، از یه طرف این بچه شهیده، از یه طرف ان تحت و وزن وسته هم که نخوندیم، این حرامه، حرامزاده و بچه شهید، خدایا حالا مردم شاطر میفرستن به کره مریخ، ما این مشکل رو حل کنیم. اون زمان مرحوم امام زنده بودن، فقیه البته با این جرأت امام رو داشته باشه، توجه میکنه، رفتن پیش ایشون گفتن آقا این اینجا. امام گفتن اون خانم بیارید پیش من، اون دختر خانم. اون دختر خانم رفتن پیش، گفتن شما واقعا میخواستید با هم ازدواج کنید؟ گفتن آره، واقعا ما میخواستیم ازدواج کنیم و تصمیم داشتیم ازدواج کنیم. ما تا ایشون رفتن جبهه، قرار بود بعد جبهه این مراسم گرفته بشه اینا، ایشون گفتن این حلال زاده است، چون این عقد معاتاته. عقد معاتات یعنی عقدی که دو نفر با هم قرار 100% ازدواج رو گذاشتن، اما اون خطبه خونده نشد. خب نشده که نشده. شما ببینید واقعا چقدر ما گرفتاریم. من نمیخوام بعضی گرفتاری ها رو بگم، اونقدری که الان در ایران مسائل جنسی موج میزنه تو هیچ کشوری در دنیا اینجوری نیست. شما تو اتوبوس برید حرف مسائل جنسیه، تو تاکسی برید، پشت در مغازه برید، اصلا هیچ جا نیست که شما در امان باشید. به لحاظ چی؟ به لحاظ که اینقدر ما بابا 2010 میلادیه، نه قبل از میلاد حضرت مسیح، مسائل اینجوری ها نیست. خب ما فهممون در همون حد مونده، حالا با تبعات جامعه هم شما بیایید الا ماشاءالله ببینید چه مسائلی وجود داره. من فقط این رو به عنوان جمله معترضه میگم، اینقدری که در ایران الان صحبت عشق و عاشقی و همه جا همین حرف هاست، توجه میکنه همه عاشق میشن و اینا، در قدیم فقط یه لیلی و مجنون بود، حالا همه جا لیلی و مجنون. پس این دادگاه خانواده چه کار میکنه؟ شلوغی های دادگاه خانواده برای اینا که اینقدر با هم عاشقن. یک ساعت و نیم پیش همینجا من مشاوره‌ای داشتم که خانم اومده بودن اینجا، مثل ابر بهار گریه میکرد این خانم، اونقدر گریه کرد که منم گریم گرفت. توجه میکنید چی میگم؟ همین دانشجوی من بوده و با دانشجوی پسری که برای همدیگر میمردن ازدواج کرده بودن، حالا هم اومده اینجا اینجوری داره گریه میکنه. میدونید چرا؟ تابعهای موجی رو که من یادتون دادم میفهمید. عشق یک کسی که عاشق یک کسی میشه به معنای واقعی کلمه عشق عبارت است از اینی که فرد تابعهای موجود وجودی فرد مقابل رو درک میکنه و حس میکنه. این معنای واقعی عشقه. تابعهای موجودی موجی وجود مقابل رو حس کردن، نه دوست داشتن شدید فرد. یک کسی ممکنه یک کسی رو فوق العاده دوست داشته باشه ولی به معنای عشق نیست. بعد این جامعه‌ای که ما داریم اینقدر منگله، میگه ما عشق زمینی داریم، عشق آسمانی داریم، عشق زمینیش بده، عشق آسمانی مثل که سیبه، سیب زمینی داریم، سیب آسمانی. اصلا عشق زمینی و آسمانی نداره. بعد به همین آقایون اگه بگید عشق آسمانی چیه، میگه او عشقی که به سفره عقد منتهی بشه او آسمانیه. واقعا اینجوره. ما عقایدمون عجیب و غریبه واقعا. و یک کسی نیومده اینا اصلا عشق آسمانی داریم. عشق اصلا یه مقوله آسمانیه، چون از نوع تابع موجیه. وجود یک نفر رو در تابعهای موجیش درک کردن این به معنای عشق به اون طرفه. میگه لذا میگن لیلی اصطلاحا میگن خیلی هم خوشگل نبوده دیگه. این تابع وجود شخص نیست که خوشگل باشه، قد بلند باشه، قد کوتاه باشه، وش باشه، چاق باشه، لاغر باشه، اینا فرق نمی‌کنه، چون تابع موجی فرد که تابع وجودی فرد نیست که. توجه میکنید چی میگم؟ خب ما متاسفانه باید زبان طبیعت دو یک امکان بازنگری خوب در توانهای شما به وجود میاره. متوجه میشید بابا ما چقدر میتونیم خوب بفهمیم. البته من همیشه این نصیحت رو کردم به دوستانم، به دانشجوانم، تو رو خدا وقتی که چیزی رو میفهمید دیگرانی که نمیفهمن رو مسخره نکنید، زیر سوال نبرید، براشون امکانات فهم رو میتونید فراهم کنید بکنید و ابلا بذارید با همون مسیر کجدار مریضی که دارن میرن جلو برن دیگه. توجه میکنید؟ چون من از فردا به مادر بزرگم گیر بدم. توجه میکنید؟ تو چرا تابع های موجی رو نمیفهمی؟ آخه بابا این یعنی چی؟ دقت میکنید چی میگم؟ مسخره نکنیم عقاید دیگران رو، مسائل دیگران رو. من خودم هیچگاه این کار رو نمیکنم. توجه میکنید؟ اگر ما امروز لیسانس داریم میگیریم، فوق لیسانس میگیریم، نباید کلاس اول رو مسخره بکنیم. اگه کلاس اول نبود ما الان اینجا نبودیم. همون خط کج و راستی که معلم اول به ما یاد داد، اگه یاد نمیداد که الان اینجا نبودیم. ما مخلص معلممون هم هستیم ولی بنا نیست بریم کلاس اول بشینیم. توجه میکنیم؟ ما متاسفانه کفشا و لباسامون رو عوض کردیم، اندیشامون رو عوض نمیکنیم، افکارمون رو عوض نمیکنیم. افکار باید بروز بشه. بروز بشه یعنی چی؟ یعنی از اینترنت بگیریم؟ یعنی نمیدونم آخرین اخبار؟ نه، بنا به مسائلی که از طبیعت میشناسیم عقایدمون رو هماهنگ بکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ اونقدری که طبیعت رو درک میکنیم بیایم جلو ببینیم حالا چی درسته چی غلط. بله اینا یه زمانی مردم خیال میکردن کل جهان یعنی کره زمین. خب حالا قرار گذاشتم که یه رفع خستگی، یه جریان، یه عقلی رام براتون بگم. خب یکی از دانشجویان من که الان مالزی است، ایشون من تهران بودم، زنگ زد به من که من حتما میخوام شما منو عقد بکنید و براتون بلیط هواپیما رفت و برگشت میفرستم در فلان وقت بیایید. و گفتم خیلی این تفلکی بلیط هواپیما تهیه کرد و برای منم فرستاد. و اتفاقا دانشگاه تهران یک کاری پیش اومد که من نمیتونستم بیام. زنگ زدم به ایشون گفتم تا وقت هست این بلیط‌ها رو من میبرم کنسل میکنم که خیلی ضرر مادی نکنیم و عذرخواهی میکنم، اینقدر افراد درجه یک تو مشهد هستن همون بیاد عقدت بکنه اینه. گفت نه من میخوام شما. گفتم خب من نمیتونم واقعا بیام. ایشون گفتن که خیلی خوب، آیا عقد تلفنی هم درسته؟ گفتم خب آره درسته، حتی تو وکالت بدی من تو تهران میتونم تو رو عقد بکنم، اون مشکلی نداره، ولی تو سفره عقد میندازیم مراسم، لباس عروسی و و و مردم توقع دارن یا اخون ملا بیاد اونجا و این کار انجام بشه، من چجوری بگم من تو تهران شما رو عقد کردم شما هم برید مراسم بگیرید؟ ایشون گفت اوناش با من. ایشون دسته بود تلفنی رو گرفته بود و رو همون مراسم سفره عقد و همه چی و اینها، یه تلفن گذاشته بود وسط سفره عقد و اینا زده بود روی بلندگو با صدای بلند حد اکثر صدا. منم تهران، برای خانمم الان اینجا هستن شاهد این جریان بودن، من تلفنی، خب من نه پدر عروس خانم رو دیده بودم چون من باید مطمئن بشم که پدر ایشون راضی هستن، اینها اینا آداب شرعی عرفی چه من اعتقاد داشته باشم چه نداشته باشم جامعه است و باید به جامعه احترام گذاشت. اول از این آقا که پدر عروس بودن احوالپرسی کردم و مطمئن شدم این واقعا پدر عروسه، ترجمه اجازه گرفتم، بعد از پدر داماد، بعد از عروس خانم، بعد از داماد، بسم الله الرحمن الرحیم، عقد تلفنی. این فیلمش هم هست، ترجمه کنید که اینا فیلم برداری میکردن اینها، از تهرون با تلفن من عقد کردم و این تلفنم رو بلنگو بوده، همه هم شنیدن، منم صدای اینا رو میشنیدم، ترجمه کنید. خب واقعا این نیازی نبود، یه بخشش عرف جامعه بود، خب اون عروس و داماد سفره عقد بالاخره باید این کار انجام میشد، یه بخشش هم عرف روانیات ما، خود این انتهت و دزشت و این عبارت عربی این آرامش روانی رو ایجاد میکنه که فرد دیگه فرزندش رو یه نگاه دیگه ای داره، خانمش رو یه نگاهی داره، اون آقا رو یه نگاه دیگه ای داره و این مثلا اینا خیلی هم خوبه، اینا عرفیات یه جامعه هست. توجه میکنید چی میگم؟ من نمیخوام ذهن شما رو به چالش بگیرم، اونهایتون که یه مقدار حقوق و فقه رو بدونید میدونید که 90% دستورات دینی ما اینا تصویبیه نه تأسیسی، یعنی اینها رو محمد نیاورده، اینا در جامعه جاهلیت عرب بوده، ایشون اونا رو تصویب کرده، گفته همینایی که بوده باشه دیگه. اگه من بگم چه چیزایی تصویبیه دود از سرتون بلند میشه، شما دارید رفتار جاهلیت عرب جاهلی رو انجام میدید و خیال میکنید محمد آورده. مسائل تأسیسی فقه در 10%، 90% اینا تصویبیه، ترجیح یعنی اینا بوده تو جامعه جاهلی بوده، ایشون چیز کرده تصویب کرده، بعد تصویبش هم لازم نیست حتما امضا کرده باشه، از خود فقها بپرسید، میگن همینی که اعتراض نکرده به معنی اینه که قبول دارم. وقت ما حالا اگر یکی از اینا رو یه خورده جا به جا بکنیم باید سنگسار بشیم، باید گردنمون زده بشه، باید حالا. پس این وسطه یه عده از اینجور مسائل منافعی میبرن، این دیگه واقعیت یه جریان نیست. توجه میکنید چی میگم؟ شما خیال میکنید نماز رو محمد آورده؟ نماز در عرب جاهلی هم بوده، روزه هم بوده، حج هم بوده، ایشون یه خورده شکلش رو تغییر داده، در بعضی موارد حتی شکلش هم تغییر نداده، فرضونه چون اونقدرشون مرد فهیمی بود که بدون اون چه که مهمه اندیشه دینی است نه رفتار دینی. اما ما موندیم تو این جریان، حالا ربطی هم به من نداره، من نمیخوام فلسفه دین درس بگم، اگه بخوام یه روزی فلسفه دین جدید درس بگم همه این مسائل رو بیان میکنم، منتها اون روز من نخواهم بود که این مسائل رو بیان بکنم، فرضونه منتها نگاه کنید فرمایش آقای عباس زاده رو من قبول دارم، بالهامون باید با حرارت طبیعی با زبان طبیعی باز بشه، ولی میشه سرعتش داد، شما فقط نذارید چیزی مانع فهم شما بشه، اون قد خوب میفهمید، به خدا فیزیک کوانتوم سخت نیست، مکانیک کوانتوم سخت نیست، خانم اکرمی دانشجوی فیزیک الان میگن سخته یا سخت نیست، ترجمه واقعا سخت نیست، فقط خودمونو محروم نکنیم، یه علت محرومیمون همینه. دوستان عذرخواهی میکنم نزدیک بود بگم بچه ها، من چون عادت دارم دوستانش که درمش میگم بچه ها، یه وقتی هم گفتم منظورم اون دوستانه، ترجمه دوستان فهم پایه اساسی شجاعت، شجاعت با بی محابا بی گدارد آب زدن فرق میکنه، یه وقت ما آدم ها بی محابا میزنیم اون یه حماقته شجاعت نیست، اما یه وقت هم اینقدر دست به اصا را میبین نکنه یه وقت اینجور باشه، نکنه یه وقت اونجور باشه، ترجمه کنید چی میگم؟ نه بابا این نکنه اینه، خوشبختانه یا متاسفانه در پاره موارد ما چون تحقیق نمی کنیم متوجه کهنگی زوایای اندیشه خودمون نمیشیم، ولی دق میکردیم در جور یه بچه رو شما بگیرید لباسای پدر بزرگش حالا خیلی هم نه مجبورش کنید بپوشه، خون گریه میکنه اینا چیه میدید من چجوری با اینا برم مدرسه، در جمعه مانید چی میگم اینا چطور شده با افکار با بزرگش میره دانشگاه، ما با افراد با افکار جد کبیرمون میریم دانشگاه، ترجمه میکنیم کاش با افکار پدر بزرگمون میرفته. یه مقداری باید انسان نگاهاش رو تیزتر بکنه، نفس بکشیم رشد میکنیم به شرطی که مانع رشد خودمون نشیم. خب چقدر وقتمون رو دوستان، طبیعت یک متریال بسیار بسیار خوبیست برای اندیشه ورزی، برای اینی که خودمون رو بشناسیم، واقعیت وجودی خودمون رو بشناسیم، لذا برامون زیباست و جذابه. طبیعت آینه ایست که توانهای ما رو در خودش نشون میده، اما طبیعت فقط آینه توانهای ما نیست، آینه ضعف‌های ما هم هست، به شرطی که بخواییم ضعف‌هامون رو ببینیم. شما یه وقتی احساس میکنید که یه مقداری رو صورتتون سیاهی ناخواسته اومده، تو آینه نگاه میکنید تمیزش میکنید، یه وقت هم تو آینه نگاه میکنید سیاهی وجود داره اصلا نمیبینیدش، چون به انگیزه نگاه کردن به اون سیاهی نگاه نکردید. آینه آینه هست، توجه میکنید؟ گاهی هم تو آینه نگاه میکنیم میگیم تقصیر آینه است، آینه رو میشکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ ما ارتباطمون رو با طبیعت قطع کردیم، چسبیدیم به ماوراءالطبیعه. چقدر ما همین لغت ماوراءالطبیعه رو به کار میبریم. من در چندین دانشکده از دانشجویان خودم تقاضا کردم، گفتم خواهش میکنم این ماوراءالطبیعه ای که میگید رو بگید کجا؟ کجای منظورتون ماوراءالطبیعه؟ از اینجا تا افق کیهانی که 15 میلیارد سال نوری فاصله است بازم طبیعته، از اینجا تا کوارک و کوانت و اینها که ذرات بنیادی هستن اونم که طبیعته، این ماوراءالطبیعه که شما میگید کجاست؟ یه آدرسی، یه چیزی؟ آیا این یک قرارداده؟ اگه یک قرارداد اشکال نداره، آدم یک قراری میذاره برای خودش، میگه مفاهیم به دو دستن، یه دسته اینفورمی هم ما بهش میگیم طبیعی، یه دسته اینفورمی هم میگیم ماوراءالطبیعی، اگه قرارداد اشکال نداره. اما اگر نه، یه چیز واقعیه کجا؟ شما تو دنیای امواج هم که برید بازم طبیعت رو دیگه، ماوراءالطبیعی کجاست؟ این ماوراءالطبیعی میخواید بگم کجاست؟ زمانی که طبیعت نقش ما رو به ما درست نشون میده ما میشکنیمش، میگیم نه تو به درد نمیخوری، ما به ماوراءالطبیعه معتقدیم. توجه میکنید چه میگم؟ میگیم آقا بیا مطالعه کن ببین موجود زنده حیاتش رو مرهون چیه، میگه نه اینا طبیعیاته، ما ماوراءالطبیعه، ما از شب اول قبل به بعد و کارش داریم. این اون آینه شکستنه ها. طبیعت چیزی برای فهم و شعور ما کم نذاشته، واقعا اگر بخوایم بفهمیم به ما امکانات فهم رو میده. ما به اینقدر ماوراءالطبیعه میکنیم به خاطر اینه که میخوایم طبیعت رو ندید بگیریم، علتش اینه که یه آینه ضعفای ما رو نشون میده، قوت هامونو که نشون میده فقط قوت ها رو نشون نمیده، ضعفای ما رو نشون میده. به خدا اگر کسی تابعه‌های موجی رو بشناسه یه فکری برای شب اول قبرش میکنه، حداقل یه رانندگی معمولی رو یاد میگیره. ما چون نمیخوایم یاد بگیریم میزنیم به اون را. آره خب کتاب صحرای محشر جمال زاده رو بخونید، قشنگ روز قیامت رو توضیح داده، و بعد میخونید مرتب میخندید، خندتون میگیره، میگید اینا که جوکه، اینا که آدم خندش میگیره، اینا چیه؟ گاهی بعضی از باورهای ما رو اگر یه ریویو بکنیم متوجه میشیم که خنده داره. ریویو نمی کنیم، دوباره خانی نمی کنیم، بازخانی نمی کنیم باورهامون رو. کتاب صحرای محشر نمیدونم خوندید نخوندید، اینا گیر نمیاد، کمه، ولی اگه گیر آوردید حتما بخونید. کمدی الهی دانته رو بخونید. میگید اینا که کفره، اینا کفر نیست، اینا همون چیزاست که ما اعتقاد داریم دیگه. مگه شما نمیگید در قیامت میزانیست خداوند اعمال نیک رو میذاره توی یه پله، اعمال بد رو میذاره توی یه پله وزن میکنه؟ خب در صحرای محشر جمالزاده تصویر کرده یه خانومی که اعمال نیکش کم داره، این تو جمعیت میره اون فرشته خداوند که داره وزن میکنه ایه با انگشتش میده زیر تناسب، قسمت منفی رو میبره بالا. این افکار مال زمانی که ترازوی دیجیتالی نبود. الان میگه کسی با نخت وزن میکنه، ترجمه میکنه چی میگم؟ حالا میگه خداوند تبارک و تعالی، نه خداوند خیلی کلاسیکه که مونده رو همون ترازو نخی های قدیمی، ترازوی دسته اعمال بد رو بذاره این و دسته اعمال خوب رو بذاره، دو ساعت و نیم همه این نخ این بالا پایه، اون موقع هم یک کسی پیدا میشه دست میبره زیر ترازو میره. به جان خودم اگه این افراد در زمان ترازوهای دیجیتالی بودن میگفتن خداوند ترازو دیجیتالی داره. دقت میکنید چه میگم؟ اگر ما تابعهای موجی رو بشناسیم متوجه میشیم اصلا برای ثبت اعمال ما ترازو لازم نیستش، نامه عمل لازم نیستش. هیچ چیز در جهان نابود نمیشه. شما وقتی از این کلاس تشریف ببرید، من وقتی این برقا رو خاموش بکنم برم، ما رفتیم، صورت موجود این کلاس زمانی که ما بودیم که نابود نمیشه که. این مثل یه حلقه یه فیلم میپیچه همینجا. تعجب میکنید چی میگم؟ ما میریم از اینجا، اون صورت که نابود نمیشه. قانون بقای ماده و انرژی امروز به قانون بقای میدان هم رسیده. تعجب میکنید چی میگم؟ ما الان با بودنمون اینجا یه میدان طبیعی ایجاد کردیم، این میدان که نابود نمیشه، ما میریم یه میدان بعدی درست میکنیم، یه جریان بعدی درست میکنیم. اگر بناس خداوند ببینه تو این کلاس بد یا خوبیت، اگر دیدن برای خداوند اصلا معنا داشته باشه، لازم به ترازو نیست، همین صورت فیلمیشو میبینه، میذاره تو ویدیو، حالا یا دستگاه جدید در توجه کرده میبینه دیگه. لازم نیست. آخه بابا جون من، یه مقداری آدم باید افکارشو بیاره به روز بکنه، اندیشه هاشو به روز بکنه، مسائل رو به روز بفهمه. اینا علت تمام این مسائل میدونید چیه؟ اینی که متاسفانه ما نمیخوایم طبیعت رو اونجوری که هست بشناسیم، نگاهامون رو اونجوری که هست تنظیم بکنیم. علتش اینه که طبیعت فقط بستر فهم خوبی های ما نیست، طبیعت بستر فهم ضعف های ما هم هست. تا ضعف همون رو نشون میده چپ میزنیم میشکنیمش، میگیم نه اینا نشون نده، اینا رو بیان نکنیم. یه علت اساسی دیگه هم داره که من فقط مطرح میکنم، خستتون کردم، میذاریم برای همون بحث جلسه بعد مفصل‌تر تو همون مسائل موجی مطرحش میکنم. نگاه کنید دوستان، طبیعت بستر اعتقادات ما هم هست، یعنی جدا از اینی که بستر شناخت ماست، بستر اعتقادات ما هم هست. ما اعتقاداتمون رو که از یه فضای دیگه نمیاریم، تو همین طبیعته. بعد اعتقاد برای انسان ساده تره تا دانش. شما یه چیزی رو بخواید بشناسید خیلی زمان میبره، خیلی هزینه میبره، خیلی وقت باید سر. اما بخواید معتقد باشید نه، اونقدر هزینه نمیبره. این کتاب آقای علیمی زحمت کشیدن آوردن من نگاه بکنم. خب اگه من بخوام واقعا بشناسم این کتابو، همه این کتابو باید شروع بکنم بخوندن. اما اگر بخوام فقط بگم این کتاب خوبیه، من که با آقای علیمی معتقدم که فهم و شعور ایشون خوبه، ایشون میگه خوبه، منم میگم خوبه. نگاه کنید، اعتقاد داشتن ساده تر از شناختنه. لذا ما آدما بیشتر اعتقاد می‌ورزیم تا بشناسیم، در حالی که اعتقاد مرحلهش بعد از شناخته. شما اول باید این کتاب رو بشناسید بعد معتقد بشید که کتاب خوبیه یا بدیه. اما ما چون حوصله نداریم میگیم نه، گفتن خوبه، خوبه دیگه. این کتاب نجات دهنده است. از کجا؟ تو شناختی واقعا؟ تو واقعا متوجه فلان فرد در تاریخ ایشون منجی عالم بشریته؟ توجه میکنید چی میگم؟ واقعا شناختی، درک کردی یا نه گفتن آیا امینی گفته این کتاب خوبیه، من چرا بخونمش دیگه، چرا بشناسمش دیگه؟ توجه میکنید چی میگم؟ نگاه کنید دوستان، شناخت سخت‌تر از اعتقاد داشتنه. لذا ماها به اعتقاد چسبیدیم، شناخت رو ول کردیم. بعد برای همین خب اعتقادام اعتقادای قدیمیه دیگه، ترجمه میکنید چی میگه؟ شناخت جدید اومده، باز ما میگیم اعتقاد ربطی به شناخت نداره دیگه، اون سر جای خودش محفوظ، شناخت جدید که اومده اومده. نه، باید یه هماهنگی بین اینها ایجاد بشه. خب بحثی که من میخواستم طرح بکنم طرح نشد، رفت تو زوایای دیگه، اما من راضی و خوشنودم به لحاظ اینی که خب این زوایا هم باید بحث میشد. این یک نگرش میده به انسان، اولا اون جرأت لازم رو ایجاد میکنه، گام اول رشد در هر زمینه‌ای که شما میخوای رشد بکنید شجاعته. کسانی که میترسن هیچ موقع نمیتونن رشد بکنن. شجاعت با تحور فرق میکنه. تحور یعنی بی ملاحظه بودن، بی مطالعه بودن، اصطلاح عامیانش بی گدار به آب زدن، این کار درستی نیست. اما اگر یه جریانی رو شما مطالعه کردید، در یه درصد درستی متوجه شدید این درسته، دیگه انجامش بدید. هی نه ترسید آی بله، ریسک که اصلا زندگی انسان مساویش با ریسک، توجه میکنید چی میگم؟ فرقی نمیکنه. من از خیابون وقتی که میخوام رد بشم باید دوره برم و قشنگ نگاه بکنم رد بشم، اما یه وقت یه موتوری از یه جا در میاد که اصلا میگه من اونو نمیتونستم ببینم و میزنه به من. پس بنابراین ما هیچ موقع نباید از خیابون رد بشم. چرا؟ رد بشو، با احتیاط هم رد بشو. احتیاط فقط تو رو دور میکنه، زمینه ریسک رو نابود نمیکنه. شما یه فعالیت اقتصادی میخواید بکنید، به اندازه کافی باید مطالعه بکنید، به اندازه کافی باید تحقیق و پژوهش بکنید، اما اینجور نیست که هیچ وقت اون اتفاق شکست نخوره، چون اصلا زندگی یعنی ریسک. حالا شما میگید چون این شکست میخوره من اصلا از هم جام تکون نمیخورم، یعنی چی؟ اندیشه هم همینجوره، تفکرات هم همینجوره. ما به اندازه کافی مطالعه میکنیم، به اندازه کافی خوب میشناسیم، یه وقتا ممکنه در یه زمینه اشتباه بکنیم. پس چون ممکنه اشتباه بکنیم فکر نکنیم، چون ممکنه اشتباه بکنیم جدید نیندیشیم، چون ممکنه اشتباه بکنیم حرکت تکاملی نداشته باشیم. نه، احتیاط شرط عقله، توجه میکنیم. اما نباید دیگه آدم اونقدر محتاط باشه که از عقلش استفاده نکنه. ما میگیم نه، انقدر باید محتاط باشیم که دیگه از عقلمون هم استفاده نکنیم. به تعریف
من
اصلا سرور
اون کاری که مطرح کردم، من براتون بگم که الان میفهمم که تا امروز سعی تمام جامعه ای بوده که بالهای من پروانه رو خیلی خیلی زودتر اصلا بدون تعجب به هیچ چیزی فوری باز کنم بیدن حال تو بری پرواز کنم. و سعی شما اینه که برواره این اتفاق بیفته، ولی با اون مکانیسمی که بتونه به یک پرواز واقعی بدل بشه. و خیلی ممنونم.
دقیقا خواهش میکنم. واقعا من دلم نمیخواد که ما بدون اینی که اون مکانیسم عمل بکنه ما پرواز بکنیم، چون میخوریم زمین، توجه میکنه. لذا همیشه من از دانشجویام خواهش کردم در این دانش بنیانی که روزهای پنجشنبه تشکیل میشه، من چون خب یه دانش جدیدیست، مدل جدیدی اینا، بعضی از شما هم بودید و ناظر بودید، مرتب بهشون گفتم، گفتم هر سوالی براتون به وجود میاد مطرح کنید، سوال رو کم اهمیت تلقی نکنید، نذارید ای تو ذهن شما بمونه، توجه میکنید، ایراد دارید، اشکال دارید. یه وقتی حتی در قالب شوخی گفتم یه وقتی احساس میکنید باید 4 تا فوش آبدار به من بدید، بدید این 4 تا فوش رو، بیایید بدید، نذارید تو ذهنتون دیگه، از این بالاتر نیست که تعجیلی اینو بگید بده. شما میاد فوش میدید، مثال دارم میزنم، یا من پاسخ دارم یا پاسخ ندارم. اگه پاسخ نداشتم خب عذرخواهی میکنم، میگم این مطلب اشتباه بود، نفهمیدم، هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه، منم اشتباه کرد. خب شما هم ذهنتون راحت میشه. اما یه وقت هستش نه من جواب دارم، خود اون جواب باعث رشد میشه، باعث مطلب میشه، باعث نگاه میشه اینا. لذا من همیشه به دانشجوام گفتم، همیشه گفتم حرفتون رو بزنید، نگاهتون رو مطرح بکنید، سوال دارید، ایراد دارید، مسئله دارید مطرح بکنید، تا این مکانیزم درست اتفاق بیفته. خدا میدونه من ابدا حرف جدیدی نمیزنم، خیال نکنید یه چیزای فوق العاده میگم. من فقط میگم دوستان شما با اتومبیل رانندگی کردید، حالا بناس با هواپیما پرواز بکنید. ضرورتی نداره لاستیک هواپیما رو زمین باشه. آخه اگر رو زمین باشه دیگه هواپیما نیست. توجه میکنید چی میگم؟ به همین سادگی، به همین راحتی.
استاد، از من چیزی که الان دارم میبینم، جامعه ما به محضی که این بچه متولد میشه میان در دوشش یک از اون میگم، میگم تو با من و الان گفته دیگه اون هواپیمانه دیگه سوار تو برو
دیگه برو
دیگه رفتی تو بهش بگیم. ولی خب امروز میفهمیم که واقعا این پروسه رشد باید طی بشه، با همین بحث و همین کلاس ها اونا باید همون شناخته بشه که چگونه میشه
صد درصد، صد درصد ما باید پروسه رشدمون رو دقیق انجام بدیم. در این مسیر واقعا میگم چه تو کلاس سوالی بکنید، مسئله ای رو طرح بکنید، چه حتی به ضرورتی، گرچه من همیشه از دوستان خواهش کردم گفتم سوالاتتون رو تو کلاس بگید، به لحاظ اینی که ممکنه سوالی که شما طرح میکنید سوال دیگر دوستان هم باشه، برای اونا هم مفید باشه، اما بعضیا به دلایلی دوست ندارن اینا، زنگ میزنن میان وقت خصوصی اینجا میان میشینن سوالاشون رو طرح میکنن، مسائلشون رو میگن، تلفنی میپرسن اینا. من همیشه گفتم در این مسائل واقعا من استقبال میکنم، جدا از اینی که اصلا امسال که سال جدیده من خیلی پر انرژی تر، پر توان تر در خدمت دانشجو هستم و بناستم دیگه هواپیما برونیم دیگه ترجمه کنید چی میگم، و حالا نوع جتش یا نوع دیگرش رو باید ببینیم در پایان چه اتفاقی میفته. بفهمید نگاه کنید، خواهش میکنم موفق باشید، خدا نگهدار. خدا هر کدام از دوستان میخوان تشریف ببرن دیگه، کلاس ما که تموم شد، حالا سوالات دوستان عرضم به حضور مبارکتون. خود لغت مابعد الطبیعه، خود این لغت رو اولین بار در فرهنگ اندیشه انسان ارسطو به کار برد. اونم علتش این بود که ایشون یک کتابی نوشته بودن طبیعت، اصلا ایشون یک کتابی دارن عنوانش از طبیعت، کتاب بعدیشون رو که نوشتن گفتن اسمش چی بذاره؟ خب طبیعیه، بعد طبیعی میشه بعد طبیعی دیگه، ما بعد و طبیعه. ایشون این لغت رو به کار بردن، گفتن ما بعد و طبیعه، و کتاب ما بعد و طبیعه ایشون عبدا مسائل معنوی و مسائل دینی و مسائل اینا نیست، این جلد دور همه طبیعت نوشتن ما بعد و طبیعه. منطقه از باب اینی که کسانی که تو فرهنگ های دینی کار بکنن، تمام متدینین دنیا به نظر من باید، من نمیدونم ارسطو مقبرش موجوده موجود نیست، نمیدونم واقعا، باید خیلی از ارسطو متشکر باشن، چون 99% اندیشه های دینی وامدار ارسطو و افکار ایشونه. توجه میکنید چون اصلا موج میزنه اندیشه های ارسطویی در مسائل دینی. حالا مسلمونا که حق ایشون رو دادن دیگه، در بعضی از روایات ما داریم که ارسطو اصلا پیامبر بوده، ترجمه کنید چی میگن. حالا اینا که لطف خداوند اونو پیامبرش کردند و به مقام بالا رسوند، چون خودشون میدونن که 99% آرای دینی وابدار تفکرات ارسطویی است. خب حالا نه مسیحیت، شما ببینید اصلا مسیحیت قرون وسطا اصلا کپیه مسائل ارسطویی است، منتها یه خود معنویت و اینجور چیزا قاطیش کرده مسائل رو. خب ایشون اولین بار لغت مابعد الطبیعه رو به کار برد، منتها افراد مذهبی اینا دیدن خیلی لغت خوبیه، توجه میکنید چی میگن، برای وقت جایی که میخوان آینه طبیعت رو بشکنن خب این لغت رو به کار ببرن، مابعد الطبیعه. ما تا کنون نمیدونم حالا آقای تیلور در اون کتاب چی گفتن، قطعا باید مباحث خوبی رو طرح کرد، ما تا کنون معنای دقیقی برای این کلمه پیدا نکرد، لذا در فرهنگ های متفاوت مابعد الطبیعه اصطلاحات متفاوتی داره. مثلا الان به مردم ما بگید مابعد الطبیعه یعنی چی، میگن مثلا روز قیامت، روح، چه میدونم گناه، ثواب، اینجور چیزها مثلا اینها مسائل فوق طبیعی و مابعد الطبیعی است. اما از نظر علمی ما چیزی ماورای طبیعت تا کنون نداریم، چون شما تو کوارکام برید طبیعیه، تو ابرکهکشان‌های جهان هم که برید طبیعیه، فرقی نمی‌کنه. دقت می‌کنید چی میگم؟ مگر اینی که یه وقتی این جهان‌های موازی هاوکینگ ثابت بشه. ایشون معتقده که ما حداقل بین 8 تا 12 جهان دیگه باید داشته باشیم که با این جهان کنونی فرق میکنه. بعد اگر واقعا ثابت شد که چنین جهانهایی وجود داره، بعد میشه اونجا یه اصطلاح رو به کار برد. اونجا مثلا بگیم طبیعت جهان ما و ما بعد و طبیعه یعنی جهانهای دیگه. اون تا هنوز تا زمان کنها اثبات بشه اینا خیلی زمان داریم، اینا کار داره اینا.
با توی که اون چیزی که عرض نده با کتاب طبیعت خیلی فهم کرد، توی کتاب طبیعتشون چون در زمین ستاره شناسی شیمی ریاضی زمین‌شناسی من که مسائل صحبت کردم، اما تو موارد طبیعه بحثای وجود شناسی و اون برهانهای خاص خودش نبود. این کتاب به همه صورته، این هم حکمت در واقع به از حکمت صحبت میکنم و رابطه نفس و بدن اینطور صحبت. به یه دوام شاید باشه گفتش که اون مطالب هم خیلی طبیعی نیست در جهان طبیعیات، چون مفهوم این مفاهیم خود و این چیزا خیلی طبیعی نیست.
ما فلان حرفی زده ابتدا من حرف ایشون رو میگم، بعد همین خلطی که شده و به ذهن شما هم اومد. ایشون میگه انسان به چیزی غیر از مسائل طبیعی امکان اندیشیدن ندارد، اصلا نمیتونه به چیزی غیر از مسائل طبیعی بیندیشه، چون تمام اون چی که میاندیشه متریالش باید طبیعی باشه، چون اصلا عنصر اندیشه طبیعیه. دقت میکنید مغز انسان یه مثلا موجود طبیعیه، یه موجود ماورای طبیعی نیست. خب مثلا به عنوان مثال شما میگید که من میام به وجود میاندیشم نه به موجود. وجود یه چیز طبیعی نیست دیگه، یعنی یه چیزی که خارجی باشه بشه لمسش بکنید اینها نیست، اما خود اون رو شما ریشش رو از مسائل طبیعی گرفتید، یعنی از موجودات که رسیدید به یه چیزی به نام وجود. دقت میکنید چی میگم؟ معبر شما موجوداته، شما به یک چیز ماورا و طبیعی نرسیدید، به یک چیز منتاجی رسیدید. اومدید دو سه تا مفهوم طبیعی رو از اینجا گرفتید، دو سه تا مفهوم طبیعی رو از اونجا گرفتید، منتاج کردید، با هم به یک چیز بعدی رسیدید. یه مثال خیلی قشنگی در فیزیک زده میشه، میگه مثلا شما میگید من یک انسانی رو در نظر میگیرم، کلش اندازه گنبد مسجد گوهرشاد. چنین انسانی تو طبیعت وجود نداره. یه انسانی که میگید خب پس این فوق طبیعیه، چجوری ما نمیتونیم؟ شما گنبد رو از یه جا گرفتید، کله رو از یه جا گرفتید، این دو تا رو با هم مونتاژ کردید. تمام اون چی که شما به عنوان حکمت متعالیه در فلسفه میشناسید همه همین حالت رو داره، همش مونتاژه. دقت میکنید چی میگم؟ یه بخشی از اینجا گرفتید، یه بخشی از اونجا گرفته، یه بخشی از جای دیگه، ستا رو با هم مونتاژ کرده، یه چیزی بیرون داده. دقت میکنید چی میگم؟ جزء فلسفه‌های بسیار بسیار قشنگ فلسفه مشاء هست دیگه. فلسفه ببخشید عذرخواهی میکنم، فلسفه ابو علی سینا رو گفتم، فلسفه اشراق مال سهروردی. توجه بکن که مسئله نوره و در فیزیک کوانتوم مسئله نور بسیار اهمیت داره، بسیار عالیه. حتی فلسفه سهروردی یعنی حکمت متعالیه‌ای که اساسش نوره، باز وقتی شما دقت میکنید نوعی مونتاژه. دقت میکنید چون اگر ما به صورت‌های مونتاژی اندیشه خودمون میگیم ماورا و طبیعه، اشکال نداره، یک اصطلاح. توجه میکنید اینو ما اصطلاحا به کار میبریم، اشکال نداره. مثل اینه که فلانی وقتی داره فرزند میشه اسمشو میذاره علی مثلا، یک کسی هم میذاره بهرام، شهرام. توجه به این که اسمه مسئله نیست، یک قرارداده. دقت میکن اگر ما به مونتاژ ها میگیم ما بعد و طبیعه، مشکلی نداره. اما اگر ما بعد و طبیعه رو به عنوان یک واقعیت میخواییم در نظر بگیریم، یه واقعیت عینی مشخص، شما به عمق هر واقعیتی که برید طبیعی، مگر اینی که از دیواره ماکس پلانک هم بگذرونیدش. تعجب میکنید چی میگم؟ از این طرف از کوانت و کوارک و ذرات بنیادی هم بگذرونیدش، توجه میکنید؟ و الا گستره طبیعت اونقدر بزرگه که توش اصلا ماورا و طبیعی معنا نداره. اینا فقط همون صورت مونتاژیه. حالا این صورت مونتاژی رو ما چرا انجام میدیم؟ ما بعضی مطالب برامون خیلی دم دستیه، بعضی مطالب یه حرمتی داره، توجه میکنم، بخاطر اینکه اینها رو از همدیگه جدا بکنیم، او اصطلاح رو به کار میبریم که اونها رو چکار بکنیم، بهش یه حرمتی گذاشته باشیم. لغت ماورالطبیعه بیشتر یه لغت تشریفاتیه، توجه میکنید؟ چون یه لغتی است که وقتی که ما اون رو به عنوان لیبل یه باکس در نظر میگیریم، در حقیقت محتوای او باکس برامون مقدسه، توجه میکنید؟ برامون حرمت داره و این لیبل رو میزنیم که مشخص بشه.